درس های اصول عقاید، دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
برهان که قبلا توضیح داده شد، اولین از صناعات خمس در منطق، برهان، جدل، مغالطه، شعر، خطاب، برهان که عالی ترین شکل استدلال منطقی است که افراد از مقدماتی استفاده میکنند که طرفین بحث اون مقدمات رو یا به صورت بدیهیات اولیه قبول کردن یا اکتسابی هست، اکتسابی قطعیه که از اون اکتسابی قطعی مقدمه قرار میدن که بتونن به بحثای بعدی برسن. برهان معلوم شد. وجوب و امکان یعنی چی؟ باز اول تیت رو با هم کار بکنیم تا وارد اصل بحث بشه. برهان معلوم شد، وجوب و امکان یعنی چی؟ یه بحثی در فلسفه هست عنوان هستی شناسی. تا شما میدونید عمده کار فلسفه هستی شناسی. شما تو بحث هستی شناسی وجود وقتی میخواید معرفت وجود پیدا کنید، هستی شناسی پیدا بکنید، یه وقت ما میگیم که بحث مفهومی داریم، یه وقت بحث مصداقی. اول فرق مفهوم مصداق رو به توضیح مختصری با هم. مفهوم معنایی است که در ذهن ما میاد، تو قدرت دراکی ما برای ما حاصل میشه. مصداق واقعیت خارجی اون خارج از دنیای ذهن ما در عالم واقعیات میشه. مثلا اگر الان همین لیوان آبی که روی میز قرار گرفت، شما این لیوان، این آب، این ظرف رو با انگشتم اشاره میکنم، این میشه مصداق. مصداقی از لیوان، مصداقی از آب، مصداقی از پیش دستیه. ولی وقتی تو ذهن من و شما میاد لیوان، که میشه مفهوم. حالا یه وقت مفهوم کلیه مثل لیوان، یه وقت مفهوم این لیوان، مفهوم این لیوان، نه خود این لیوان. مفهوم این لیوان میشه مفهوم جزئی که در رابطه با این لیوان مطرح میشه. ما همین بحث رو داریم هستی مطرح میکنیم. مفهوم وجود، مصداق وجود. اول میایم تو مفهوم وجود. اینجا بحث استقرا نیست که بگیم که تام و ناقص مطرح میشه یا نه. بحث حصر عقلیه. عقل وقتی میاد اون مفهوم وجود میخواد مطالعه کنه، ببینید غیر از این سه فرضی که الان ما در نظر میگیریم و بحث شروع میکنیم، فرض دیگری برای عقل میتونه مطرح بشه یا خیر؟ مفهوم وجود. عقل میگه اگر از قدیم اون ایام همه حکما، همه فلاسفه همینو گفتن، غیر از این سه وجه را هم احدی مطرح نکرده، چون هست عقلیه دیگه، غیر از این نمیتونه باشه. مثل اینه که مثلا شما اگر گفتید که در قضیه منفصله حقیقیه، مثلا فرض کنید انسان، راجب مصداق معینی از انسان، آقای ایکس یا زنده است یا مرده، خب چطور منحصره به دو وجه کردیم؟ خب غیر از این معنا نداره. خب بالاخره یا زنده است یا مرده. یا عدد اصلی ریاضی، عدد یا زوجه یا فرد، خب بالاخره عدد یکی از این دو عادت میشه، عدد اصلی تو ریاضی ها. اینجا هم حصر عقلیه. عقل میگه غیر از این سعادت تو مفهوم وجود، حالت دیگری متصور نیست. این سعادت چیه؟ یک مفهومی از هستی، از وجود ما در ذهنمون در نظر میگیریم که اگر در خارج از ذهن ما، در عالم واقعیات، در عالم مصداق، اون مفهوم، اون معنا که تو ذهن من اومده بخواد مصداق رو پیدا کنه، امکانش هست. هیچ استبعاد عقلی نداره. عقل نمیگه نه نه نمیشه، منتها وابسته به علل یا عواملیست، علت یا علمیست. خب خیلی مثال میتونیم بزنیم، تکرار کنم بعد. مثلا الان تو ذهن من شما بیاد یه ظرف چای روی میز، یه ظرف میوه روی میز، یه ظرف شیرینی روی میز. این مفهوم الان تو ذهن همه ما اومد. عقل میگه چون این مفهومی در خارج از ذهن من بخواد مصداق پیدا کنه، محاله یا قیمت میوه رو حساب کنید بگید بله، این هم جواب خنده است، مزاره، این محال اقتصادی یا محال عقلی نیست. بعضی میوه ها دیگه ظاهرن جز محالات دیگه خریدن نیست. حالا تو برای ما معلمین ها، شما بازاریان ها. خب اگر تو ذهن شما میاد مفهومی از یه ظرف، مثلا میوه، یه ظرف شیرینی، یه ظرف چای، در خارج از ذهن وجود نداره، خودش اشکالی نداره وجود پیدا بکنه، وابسته به علت یا علله، یه مفاهیم هستی که اینجور معنا پیدا میکنه که عقل حکم میکنه، گرچه در ذهن من آمد ولی در خارج از ذهن من محال نیست، امکان وجودیت داره، اسم اینو میذارن ممکنون وجود. تو نامگذاری که دعوا نداره، خدا رحمت خدای متعالیم همیشه تو بحثا گاهی به گاهی فرمودن آشو من میپذرم نامش شما بذاریم، ولی نامش که دعوا نداریم که. اینو در اصطلاح فلسفی بهش گفتن ممکنون وجود، یعنی موجودیتش ممکنون وجود، موجودیتش امکان داره، عقل استبعاد عقلی نمی کنه که نشدنیست، ولی عرض کردم علت میخواد. حالا مثلا این یه ظرف شای یا یه ظرف میوه بخواد رو این میز قرار بگیره، علتش چیه؟ اگر اون علت شد این ایجاد میشه، نبودن نمیشه. پس اینجور مفاهیم از وجود را مفهوم، اینجور مفاهیم وجود رو میگیم مفهوم ممکنون وجود. این یک فرض. فرض دوم، مفهومی که وقتی در ذهن من میاد، تو مفهوم تو ذهن دیگه، مفهومی که از هستی، از وجود وقتی در ذهن من این مفهوم میاد، در خارج از دنیای ذهن من عقل میگه امکان تحقق و موجودیت نداره، محاله، اصلا نمیشه موجودیت پیدا کنه. مثال بنده الان دو سه تا مثال زدم، ظرف چای، ظرف میوه، ظرف شیرینی، حالا یه مثال دیگه میزنم که در دو صورت روی مثال یکیش ممکن وجود باشه، یکی دومی باشه. مثلا فرض کنید الان راجع به کوه دماوند ما داریم با هم بحث می‌کنیم، من معمولا این مثال رو توی اینجور جا به کار می‌برم چون محسوس‌تره. خب کوه دماوند، الان مفهوم کوه دماوند فکر کنم برای همه ما مفهومش معلوم شد، اجمالا می‌دونیم یه کوهیه، خیلی بلند و مرتفع، خیلی عجیبه، خیلی فلانه، توی شمال تهران هم قرار گرفته، تو جاده حراز هم می‌تونیم این کوه ببینیم و حاکم این مفهوم تو ذهن ما اومد. بنده یه وقت میگم نقشه کوه دماوند در این اتاق الان وجود نداره، ولی وجود پیدا کردن نقشه کوه دماوند در این اتاق چیه؟ ممکنه وجود، ولی علت میکنه. حالا هر یک از شماها یا بنده علت بشیم که نقشه کوه دماوند رو تهیه کنیم و بیاریم توی این فضا قرار بدیم، ما میشیم علت، قرار گرفتن نقشه کوه دماوند در این اتاق میشه معلول، پس این معلول در اثر اون علت حاصل شد و این مفهوم نقشه کوه دماوند در این اتاق که تو ذهن من اومد مفهوم ممکن وجود بود، امکان تحقق خارجی براش هست. اما بنده حالا مثال عوض میکنم، مفهوم نقشه کوه دماوند نه، مفهوم خود کوه دماوند. خب مفهوم کوه دماوند تو ذهن ما میاد یه کوهی که اون مقدار وسعت داره، اون مقدار ارتفاع داره، اون مقدار حجم داره. حالا فرض کنید وزنش هم میدونیم اینقدر، مثلا فرض کنید تن وزن داره، میگم که وجود همون کوه با اون مشخصات در همین اتاق، این تو ذهن من اومد یا نمید؟ تو ذهن که اومد، همونه که میگیم فرض محال محال نیست، من فرض کردم تو ذهنم فرض میکنم کوه دماوند با همه مشخصاتی که دارد داخل این اتاق باشه، خب فرض کردم. اما تو عالم مصداق و واقعیت در خارج از ذهن من بخواد تو عالم تحقق پیدا کنه امکانش نیست، هم چیزی شد عقل میگه نمیشود. اگر شما قدرت هم داشته باشید کوه دماوند رو با همه اون مشخصاتی که داره بدون کم و کسر از جاش بلند کنید بیارید اینجا، اینجا وسعت او را نداره، گنجایش این اتاق ولی کوه دماوند تطابق بینش وجود نداره. پس این جور مفاهیم که تو ذهن ما میاد نه در ذهن ممتنعه، در ذهن که میاد، در خارج از ذهن تو عالم واقعیت ممتنعه، محاله، شدنی نیست. اینو میگیم ممتنع وجود، ممتنع وجود، مفهومی که مصداقش واقعیت پیدا کردنش در عالم خارج از ذهن ما محاله، ممتنع اون وجود. این فرض دوم. فرض سوم که عقل جان
دکتر، این در ذهنم تصور کردنش محال نیست.
حالا محال سه حالت داره: محال ذاتی، محال وقوعی، محال عادی، و براتون توضیح میدم. فعلا در اون اندازه ای که شما فرضشو میکنید و میفرمایید فرض محال، من بذاریم که بگم نداره چون ممکنه در ذهن القای شبهه بشه. اجازه بدید من یه توضیحی اینجا بگم. اینا توی مقدمات مباحث فلسفی معمولا خونده میشه، توی بدایه درسش مطرح شده، توی اصول فلسفه که کار کردیم مطرح شده بود. کلن آده عرض میکنم، میگم که شما نسبت به اموری که در این عالم با اونها مواجهید، یه وقت میگید این امر ممکن است، یه وقت میگید این امر محال است، ممتنع است یا محاله. خب امر ممکن یعنی دلیلی بر نشدنش ندارید. مثل این مثال هایی که الان میزدیم، عقل، ادله، یه چیزایی رو عقل اثبات میکنه، یه چیزایی رو حس اثبات میکنه، یه چیزایی رو نقل اثبات میکنه. مثلا شما در این که در عالم قیامت شفاعت محال یا ممکنه، شما میگه از ذره دلیل عقلی دلیل بر محال بودنش نداره، ولی از ذره دلیل عقلی دلیل بر واقعیتش داره. میگه آیه روایت گفته. مثلا یه سری بحث ها شما با عقل و نقل بحث میکنیم که امر ممکن، اما وقتی میگیم توی امر محال میگیم از ذره عقل شدنی نیست. مثلا تو بحث تو خداشناسی، حالا انشاءالله بعد بحث میکنیم، اگر کسی بگه خداوند میتواند یک سنگی را بیافریند که نتواند بلند کند، میگیم این محاله، حرف غلطه. چرا؟ چون عقل میگه اگر چیزی را خدا آفرید میشه معلول، خدا میشه علت. معلول که از حیطه علت نمیتونه خارج بشه، اصلا فرضش غلطه. حالا این محالی که مطرح میشه که داری بحثش میکنیم، میگن محال چند قسم داره. سوال شما به این برمیگرد. یه محال رو میگن محال ذاتی، یعنی شما تا تصور میکنید محال بودنش هم همراهش تصور میشه. یعنی چی؟ خوب دقت کنید. یعنی تصور محال رو کردی، بعد حکم روش آوردی. قبلا یادتونه یه اشاره کردم، گفتم در منطق میگن تصدیق بلا تصور امکانش نیست. یادتونه؟ یا توضیح بدم یادتونه نیست اشکال نداره. توضیح تصور یه مفهومی است در ذهن شما که حکم با اون نیست. دیوان، آب، درخت، انسان، اینا رو میگن تصور. لیوان زیبا است یا لیوان بلوری است، لیوان کوچیک نیست، اینجا حکم دادید. یعنی تصوری موضوعی رو تصور کردید که حکم هم روش آوردید. اینو میگن تصدیق. تصدیق بدون تصور ممکنه؟ چون حکم روی یه موضوعه دیگه، موضوع با تصور بشه. شما وقتی یه امری رو به عنوان محال تصور میکنید بعد میگید نیست، میشه تصدیق. پس اول تصور کردید، پس فرض محال محال نیست، فرضشو کردید. اما زمینی که فرض کردی تا میایید اینو فرض کنید، فرض محال بودنش هم فرض میشه، تو ذهن میاد. اینو میگن محال ذاتی، مثل اجتماعی نقیزه. شما تا میایید اجتماعی نقیزه اینو تو ذهنتون بیارید که آوردید دیگه، چون ذهن این قدرت رو داره، فرض میکنه، نه اینکه واقعیت داره. به محضی که تو ذهن شما میاد الان از ساعه اینجایی که من نشستم، هم شب باشد هم روز، این فرض تو ذهن اومد یا نه؟ من فرضش تو ذهن اومد یا نه؟ من شما مکس دارید؟ اگه نمی اومد که من نمیتونستم بیان کنم. شما که معنی حرف من نمیگه.
من شبو میتونم فرض کنم هم روز، ولی شب روز
باقی. نه همین الان در یه لحظه من اینجوری تو ذهن خودم بگم اینجا این که همین الان روز است، همین الان شب باشه. معناش رو میفهمم ولی میگم چیزی شدنی نیست. درسته؟ پس اون معنا رو که فهمیدید میشه فرض ما. اما واقعیت که نداره. یعنی تو عالم واقعیت میگید نمیشه اگه شب روز نیست، اگه روز شب نمیشه. این جور موارد که تا میایید فرض کنید بطلانش هم فرض میکنید، اینو میگن محال ذاتی. یعنی اصلا ذاتش شدنی نیست، ذاتش پذیرش نداره، لذا فوری شما میگی نه نه این غلطه، این اصلا فرض غلطه. اما گاهی محال اینجوری نیست. فرض میکنید، همراه فرض محال بودنش فرض نمیشه، محال بودنش احتیاج به استدلال داره. اینو میگن محال وقوعی. در محال بودن با محال ذاتی مشترک، هیچ فرقی نمی کنه، الان کار واقع نمیشه. اما شدت محال بودنش برای ذهن من و شما به اندازه محال ذاتی روشن نیست که فوری بطلانش رو اثبات کنیم. مثل شریک الباری، الان برای من و شما که انشاءالله تو توحید کار عقلی و فکری کردیم، تا میگیم شریک واجب الوجود مثل محال ذاتیه، بگیم نمیشه اصلا. ولی برای همه افراد که این مقدار شناخت از واجب الوجود ندارن، تا میگید شریک خدا مثل الان هم شب هم روز حکم میکنه، نه، یا حتی ممکنه شریک فرض کنه مثل مشرکی. اما وقتی در مقام استدلال میاید اثبات میکنید محال اصلا که واجب الوجود شریک داشته باشه. این محال از نظر محال بودن با اولی مشترکه، ولی از نظر شدت روشن بودن مثل اولی روشن، این میگن محال وقوعی. سومی محال عادی. عادتا محاله، در واقع محال نیست، مثل معجزه. شما میتونید مثلا مرده رو زنده کنید، گفت زنده رو میتونم مرده کنم، ولی مرده رو نمیتونم زنده کنم. این که مرده زنده بشود محاله؟ نه، خداوند قدرت رو بعضی ها داده، تو معجزه نشون داده شده و هاکزه. این که یک انسانی درس نخونده عالم بر همه حقایق بشه بر مبنای قدرت اعجاز محال نیست، ولی عادتا محاله. پس محال عادی در واقع امر چیه؟ ممکن. عادتا محاله، در واقع پیاد ذات محال نیست. پس محال عادی در واقع میاد جزء ممکنات قرار میگیره. اما محال ذاتی و محال وقوعی در واقع محال شدنی نیست. با این تفاوت، در محال ذاتی سوال شما بود، انسان تا فرض میکنه محال بودنش هم با خودش فرض میکنه، در دومی همراه خودش محال بودنش رو فرض نمیکنه، باید بعد محال بودنش رو بتونه بفهمه. روشن شد؟ روشن شد؟ بسیار خب. حالا برگردیم در مفهوم ممتنع الوجود. مفهوم شما موجودیتی رو در دنیای ذهنتون در نظر میگیرید، دنیا ذهن، مثل خود فرض محال هم که عرض کرده، انسان یه فرضی رو در دنیای ذهنش فرض میکنه. توی بدایه دوستانی که بودن درس رو خوندیم اگه یادتون باشه این بحث رو کردیم، فلاسفه میگفتن که شما تصدیق بلا تصور که ندارید. این که حکم میکنید اجتماع نقیزه این محال است، اگه اجتماع نقیزه رو تصور نکردید که حکم نمیتونید بدید که پس محال است، نمیشود. پس فرض محال کردید. یا تو امر عدمی که شما نمیتونید حکم روا بدارید، پس مفهوم عدم رو در دنیای ذهنتون وجود ذهنی دادید، بر اون مبنای وجود ذهنیتون حکم دادید. اینو تو فلسفه قبلا خوندیم. حالا مفهومی از وجود تو ذهن ما میاد که در خارج از دنیای ذهن ما واقعیت نمیتونه پیدا کنه، محاله. اینو بهش میگیم ممتنع الوجود. مثل اینه که شما ببین الان تو ذهن من نقشه کوه دماوند داخل این اتاق، خب میشه، گرچه نیست ولی میشه که بشه موجود شود. خود کوه دماوند در این اتاق، گرچه نیست، نمیشودم که موجود شود. پس اولی رو میگیم ممکن الوجود، دومی رو میگیم ممتنع الوجود. سه، مفهومی از هستی که اگر این مفهوم که در دنیای ذهن من اومده در خارج از دنیای ذهن من، تو عالم واقعیت، تو عالم مصداق، تو عالم تحقق وجودی عمدن لغات مختلف به کار میبرم، همش یکیه. تو عالم واقعیت، تو عالم تحقق وجودی، تو عالم مصداق، تو عالم عینیت بخواد وجود پیدا کنه، نمیشود که نباشد. یکم سخت میشه. حالا جان مطلب تو برهان فهم همینه. حالا میخوایم اینجا برسیم، کم کم نزدیک میشه. اجازه بدید فعلا تیتر درس. مفهوم ممکن وجود که مشکل نبود. یه مفهومی تو ذهن من از هستی که در خارج از ذهن من تو عالم واقعیات امکانی که موجود بشه هست، امکانی هم که نشم هست. اگه علت موجودیش بود موجود میشود، علت موجودیتش نبود موجود نمیشود. شاید بیه میز، میوه روی میز، نقشه خوی دماغن توی اتاق، همین ها میشن مفهوم ممکن وجود. مفهوم ممتنع وجود، مفهومی از هستی در دنیای ذهن من که اگر در خارج از دنیای ذهن من تو عالم واقعیت و عینیت بخواد تحقق پیدا کنه محال است، همچیزی شدنی نیست. مثال زدم مثل کوه دماوند توی این اتاق، همچیزی شدنی نیست. مفهومی از وجود که در خارج از در دنیای ذهن من میاد، در خارج از دنیای ذهن من همون مفهوم رو تو عالم واقعیت بخوام در نظر بگیرم، محاله که نباشه. چون در عالم واقعیت این مفهوم فقط خداست، مثال نداره. لیس که مثل هیچی، نمیتونی مثال بزنی. تنها مثالی که قرآن هم استفاده کرده تا حدودی میتونه ذهن رو نزدیک بکنه، ما هم از همون مثال استفاده میکنیم برای روشن شدن ذهن تا بعد برسیم. مثال نداره، اون فقط یکیه. حالا ما از این مثال استفاده میکنیم. اجازه بدید من با مقدمه وارد شم. یک، میگم که فرض کنید اتاق ما تاریک تاریک، این اتاقی که ما توش هستیم شب خورشید نیست، برق هم وجود نداره، همه برقا قطع شده، اتاق تاریک تاریک. ما در اتاقی که تاریکیم، تاریک توش وجود داریم، میگیم روشنایی برای این اتاق. چی میشه؟ چی؟ ممکنه وجود میگه بله میشه اتاق روشن باشه، ولی در صورتی که نور توش قرار بگیره. حالا یا خورشید در بیاد اتاق ما رو روشن کنه، یا برق بیاد اتاق ما رو روشن کنه. پس مفهوم روشن بودن اتاق میشه مفهوم ممکنون وجود. حالا یه وقت میگم که بودن نور و در عین حال تاریکی ممتنه، نمیشه. اگه نور بود نمیشه که تاریک باشه. پس اگر نور هست لازمش چیه؟ روشنایی. پس موجودیت روشنایی با نور، با موجودیت روشنایی با اتاق فرقش چی میشه؟ موجودیت روشنایی و اتاق میشه ممکن الوجود. موجودیت روشنایی و نور این میشه واجب الوجود. نسبت به اون با مسامحه میگم، یعنی اگر نور هست دیگه ممکن است روشن باشه معنا نداره، حتما روشنه. این حتما میگه وجوب ضروره. اینجا وجوب به معنی فقهی نیست، وجوب به معنی فلسفیه. وجوب فلسفی یعنی قطعیت، یعنی حتمیت، یعنی ضرورت. اگر نور هست حتما روشنایی هم هست، ولی اگر اتاق هست حتما روشنایی هست؟ ممکن اتاق باشه تاریک باشه. حالا اگر اتاق هست نور هم توش هست، خب حتما روشنه. الله نور السماوات که قرآن کریم استفاده کرده، از این جهت گفتم تنها مثالی که میتونه ما رو به این مطلب نزدیک کنه مثل نور و روشنایی. اگر نور است روشنایی هم قطعیه، حتمیه. حالا اینو فقط داری تقریب ذهن گفتم، چون مثال غیر از ذات اقدس الهی نداره ما نمیتونیم مثال بزنیم. فعلا در حد همین مثال قرآنی به عنوان یک نمونه تو ذهنتون بیارید. اینو میگن واجب الوجود. در دنیای تصور مفهومی از نظر مفهوم وجود غیر از این ستا چیزی به ذهن آدم میاد؟ بالاخره یا ممکن اون وجوده، یا ممتنع اون وجوده، یا واجب اون وجوده. اصلا معنا نداره غیر از این دیگه. پس این دسته‌بندی میشه دسته‌بندی حصر عقلی. از نظر عقلی هستی شناسی مفهومی نمیستاری هستی شناسی مفهومی غیر از این ستا نمیتونه باشه. حالا اگر در قرن 21 در حسینیه امهبی ها فیلسوفی پیدا میشه که این ستا رو چارتا میکنه، این دیگه ابتکاری در عالم فلسفه است که ما تو دنیا اعلام میکنیم. بچه های حسینیه امهبی ها چاره میشن پیدا کرده که انشاءالله بهش ما باعث کنیم. این هست عقلیه، کارش نمیشه. بله، منطقه با یه تفاوتی که میگم اونها راسته چیم منطقه با یه عرض کردم با یه تفاوتی که راسته میگه و این همون بخشی که ضرورت ازلیه رو با ضرورت دائمیه رو با هم دیگه خلط میکنه تو منطق، تو بحث اثباتش مطرح میکنه. خب پس این تو بحث مفهوم شد. حالا ما میگم تو بحث مصداق وجود. مصداق وجود یعنی عینیت، یعنی واقعیت. خب چند تا میتونه باشه؟ چی؟ ایتادی؟ چون ممتنه که وجود پیدا نمیکنه. مصداق وجود یکی از این دو حالت نیست. الان مثلا اینجا نگاه میکنیم این میکروفون، حالا با بحث فلسفی شما از دید عرفانی به من خورده نگیرید، بعد میرسیم به ما میگه شما میگه وجود دارن اینا وجود ندارن، وجود فقط خداست. اون حالا طلبتون یک کمی با سطح پایین فلسفی ما همکاری کنید، درمان خودتون رو بیارید پایین تا بعد برسیم بونجا انشان. حالا این میکروفون وجود داره، این دیوان وجود داره، این وجود داره، من شما وجود داریم، همه ما هستیم مصداق واقعی ممکن الوجود که منتهی نکته فلسفی رو باید اینجا مطرح کنیم. پس مصداق ممتنه که مصداق پیدا نمیکنه، یا ممکن الوجود مصداق پیدا میکنه، منتها دیگه نباید بگیم ممکن الوجود، چون ممکن میتونه باشه میتونه ای که وجود داره. لذا از نظر فلسفی اگر گفتیم مصداق ممکن الوجود باید بگیم مساویس با واجب الغیر، چون این قسمت دقت بفرمایید، اشی ما لم یجد لم یوجد، یکی از قواعد مطلق فلسفی است و بسیار قاعده درست و منطقی هم است. الان مثلا بعد همین مثالی که زدم گفتم وجود یک ظرف میوه روی میز، شما گفتید ممکنه، حالا علتش اومد که روی میز موجود بشه، حالا علت اومد دیگه ممکنه یا موجوده؟ دیگه موجوده دیگه، دیگه ممکن نباید بگید، بگید وجود، وجود پیدا کرد، منتها وجودش در اثر اون علت شد. مثال باید محسوس تر بکنم، اتاق ما که فرض کردیم تاریک تاریکه، حالا روشن ممکن است که روشن بشه چون محال که نیست، حالا که ممکن است روشن بشه عامل روشنایی چیه؟ نوره. حالا نور وارد اتاق شد، خب اینجا باید بگیم روشنایی ممکن است یا روشنایی واقع شده است؟ خام نور اومد وجود ایجاد میکنه، منطقه این وجود در اثر اون عامل غیری، یعنی روشنایی اتاق به اختزای ذات اتاق نیست، به اختزای وجود نوره. اینو میگن واجب بالغیر، از شی مالم یجه شی تا به وجود نرسد لم یوجد، ایجاد نمیشود، موجودیت پیدا نمی کند. مثلا اینجا مثال زدم شی را روشنایی، روشنایی در اتاق تا به وجود نرسه، کی به وجود میرسه؟ وقتی که نور وارد اتاق شد، تا نور وارد اتاق شد روشنایی واجب میشه، تا روشنایی واجب شد ایجاد میشه دیگه. پس دیگه نگیم ممکن، بگیم واجب، ولی واجب بالغیر. پس ممکن الوجود تو مرحله مصداق میشه واجب بالغیر. حالا این غیر چیه؟ مثلا راجب روشنایی نوره، راجب فرض کنید که میوه ظرف ممکنه غیر شما باشه، ممکنه غیر من باشه، ممکنه غیر یه عامل دیگری باشه، اونی که سبب شده، علت شده، باعث شده این امری که امکان داشت در اینجا تحقق بیابد حالا وجود پیدا کرد که تحقق پیدا کنه میشه غیر، این شیء هم میشه واجب بالغیر. حالا واجب الوجود اگر در خارج از دنیای ذهن من در نظر بگیرم نمیشود که وجود نداشته باشد که، پس مصداق دومش میشه واجب الوجود. اما این واجب الوجود تفاوتی که با ممکن الوجودی که وجود داره میشه واجب به ذات، یعنی وجوبش از خودشه. حالا چون نور بهترین مثال قرآنم از نور استفاده کرده، باز من این دوتا تعبیر رو توی نور پیاده کنم. من میگم اتاق ما و روشنایی. شما میفرمایید ممکن، ممکن اتاق و روشنایی. تردیدی دارید که ممکنه؟ ممکنه که اتاق روشن بشه. حالا میگم وجود نور در اتاق آمد، میگید واجب شد روشنایی، نه ممکنه، اما واجبه بالغیر، غیرش میشه نور. حالا میگم نور و روشنایی واجبه، ولی واجبش از خود ذات نوره. ذات نور یعنی روشنایی، لذا ذاتی شیء رو که نمیتونید از شیء منفک بکنید. پس روشنایی برای نور میشه واجبه به ذات، روشنایی برای اتاق میشه واجبه بالغیر. پس مفهوم وجود سه تا میتونه باشه، واجب، ممکن، ممتنع. مصداق وجود دو تا بیشتر نمیتونه باشه، واجبه به ذات، واجبه بالغیر. حالا برهان وجوب امکان چی میخواد بگه جان؟
کلمه وجود لم یکه میم وجود منظور از این وجوبه چیه؟ یکی چی تا واجب مثلا وجود نمیشه؟
بسیار. ببینید به این مثالی که من زدم یک کمی دقت بفرمایید. شما میگید اتاق تاریک تاریک، در فرضی که نور تو اتاق نیست، حالا چه خورشید چه برق، اتاق واقعا تاریکه، این در ذهن بیاریم. حالا من میگم نور وارد اتاق میشود، شما میگه چی؟ چی؟ این حتما میشه وجود، ضرورتا، قطعا، یعنی اثر لایتخلف از مؤثر، این میشه وجود. حالا ما در مورد واجب الوجود بعد این بحث رو مطرح میکنیم، این اثر لایتخلف، این ضرورت از ذات، این جبر غیر جبر، اون بحث دیگر یا بعد. ولی فعلا شما الان وقتی میگید اتاق هست حتما روشن است؟ نه، چون ذات اتاق که ایجاب، ایجاب یعنی ضرورت، یعنی حتما نداره که روشن باشه، ولی ذات نور ایجاب میکنه. این ایجاب از کلمه همون وجوبه، یعنی قطعیت و ضرورت. معلوم شو؟ خیلی جان. ذاتی
آیا میشه بود که ویژگی مهمی بودن به ذاتی بودن نسبیه؟
بله بله بله، لذا عرض کردم کاملا مثل بدیهیات اولیه و بدیهیات ثانویه. ممکنه یک امر برای شما مثل بدیهیات اولیه باشه، ولی برای یکی دیگه نه. کمانی که در توضیح سوالیشون هم عرض کردم، گفتم الان ممکنه برای شماها شریک الباری مثل محال ذاتی باشه، ولی برای خیلی ها اینجایی نیست، گرچه در واقع محاله. بله حالا همین رو وارد میشه، ما فعلا سطح اصل موضوعی همین رو وارد میشه، با فعلا با فرض الان وارد میشه. خیلی خب، پس ما اینجا وجوب رو فهمیدیم، امکان رو فهمیدیم، امتناع رو فهمیدیم، برهان که قبلا فهمیدیم. حالا تیتر درس معلوم شد، برهان وجوب امکان، برهانی که برهانی یعنی میخواد اثبات کنه به صورت منطقی که ممکن الوجودات بدون واجب الوجود امکان موجودیت ندارد. این شد تیتر. حالا چجوری این برهان وارد میشه؟ پس تا میگیم برهان وجوب امکان، یک برهان رو بفهمیم چیه؟ بحث جلسه قبل توی کلیات صناعات همس و اینا، وجوب و امکان بحثشون امروز توضیح داده. پس برهان وجوب امکان شکل استدلال منطقی که اثبات می کند ممکن الوجودات این عالم تا واجب الوجودی نباشد امکان موجودیت ندارد. حالا که ممکن الوجودات موجودن، پس واجب الوجود بوده است. این تیتره. حالا چجوری میخواد این اثبات کنه؟ حالا وارد بحث میشه.
ببخشید
یه بنده خدایی چشم دارم، یه بنده خدایی مرحوم حاجی امین خانم اصفهانی رو خواب دیده بود، گفته بود که آرزو میکنی برگردی دنیا؟ گفت اگر بتونم برگردم دنیا صلوات بفرستم، اونقدر اینجا مقام میدن که آرزو میکنم بیام دنیا دوباره صلوات بفرستم. حالا در ضمن بحث نفرستید. ولی وقتی که من بیکارم شما بفرستید چه اشکالی داره جانم؟
فرمایشی که داشتن راجع به محال ذاتی در نسبی بودن، محال وقوعی میتونه نسبی باشه ولی ذاتی که هیچ وقت نسبی نخواهد.
محال ذاتی که منطقه ممکنه محال وقوعی
تبدیل به محال ذاتی
مثل محال ذاتی باشه. خب پس همه این مقدمات ما رو رسوم به اینجا برهان وجوب و امکان، یعنی برهانی که برهان توضیح داده شد، تکرار میکنه، استدلالی که اون روش منطقی که میخواد برای ما اثبات کنه به شکل منطقی که ممکن الوجودات، امکان اشاره به ممکن الوجوده، وجود اشاره به واجب الوجوده، برهانی که میخواد برای ما اثبات کنه ممکن الوجودات بدون واجب الوجود امکان موجودیت و تحقق ندارن، و چون ممکن الوجودات در این عالم یعنی واجب بالغیرها الان موجودن، پس اون غیرش که واجب به ذاته حتما باید وجود داشته باشه. این ادعاست. حالا دلائل اثباتش جان؟ بله بله. بله. بسیار. اگر تو کلاس‌های بدایی بودید حل شده بود. ولی گناه ندارید، تو ما تو کلاس‌های بدایی مال قبلا بحث کردیم، الان عرض می‌کنم. اصلا راهی که فیلسوف برای اثبات میاره همین سوال شماست. میگه امر عدمی که لامه ایزد به لحظه تو عدم که حکم نیست. شما وقتی میخواید تصدیق کنید خود روابه دارید و دم رو وجودی باشید. وجود خارجی که نداره، بس وجود ذهنی داره، در ذهن شما وجود پیدا میکنه. خیلی
من همین میخواهیم اگر من یه وجودی رو تو ذهنم تصور کنم بعد بگم حالا این نیست، این
آن
ولی خود عدم مثلا
نه همین عدم وجود ذهنی عدم را، یعنی در مرحله ذهن وجود داره، در مرحله خارج عدم مثل خود اجتماع نقیزه که میگیم یا فرض محال میگیم محال نیست، فرض محال فرض میشه وجود ذهنی، ولی وجود خارجیش چیه؟ واقعیت خارجی. میگه تو مرحله واقعیت خارجی نیست، عدمه، ولی ذهن قدرت ایجاد داره. شما الان تو ذهن خودتون یه چیزی ایجاد کنی، یه انسانی که 100,000 کله داره تو ذهن ایجاد میشه نمیشه؟
نه، من اینو قبول دارم، ولی منظورم اینه هر امرش که فرد هر محال ذاتی فرد تصوره، مثلا من الان میخوام بگم عدم وجود دیوان روی این میز، یعنی دیوان روی این میز
نه، یه من
اول یه دیوان تصور
نه، اینجا شما جزئی کردید نسبت به این. ببینید این یه بحثه، شما یه وقت میگید این لیوان روی این میز هست، حالا همین لیوان از روی میز برداریم، پس این شد یه موضوع معینه‌ای که وجود خارجی داشته بد نداره. اونجا عکس اینه، میگه یک فرضی را در ذهنتون فرض میکنید، بعد در خارج از ذهنتون میخواید در نظر بگیرید، میگید اصلا معاله، اینه قبلا بوده نه بد میشود، ولی لیوان روی میز بوده حالا نیست، معال بودنی نداره، الان علت بودنش نیست.
ما اول تعریف
واسه عدم می‌کنیم، بعد اون تعریف نه، عدم چیزیه که واقعیت خارجی نداره.
خب چیزی
واقعیت اصلا واقعیت خارجی دارم میگم، واقعیت خارجی نه واقعیت ذهنی. خب همین دارم میگم تو ذهنتون که میاد، همینی که شما دارید تعریف می‌کنید بر اساس چی تعریف می‌کنید؟ یه مفهوم ذهنی دیگه. اگه تو ذهنتون هیچ مفهومی نیومد که نمی‌تونید تعریف کنید. لذا تو عدم تعریف نداره، پس وجود داره، وجود خارجی که نداره، میشه وجود ذهنی. لذا میگید فرض محال محال نیست، فرض محال محال نیست، نه واقعیتش. پس شما میگید عدم از نظر خارج از ذهن یا در ذهن؟ اگه در ذهن بگید عدم نیست، چون تصور کردید، دارید تصدیق هم میکنید، منتها تصدیق گاهی حکم ایجابیه گاهی حکم سلبی. حالا اینجا شما حکم سلبی میدید، باید تصور کرده باشید حکم سلبی بدید. چی رو تصور کردید؟ مفهومی از عدم که ذهن میفهمه، که همونی که در خارج هیچ وقت واقعیت ندارد، مفهومی از وجود، اونی که در خارج از ذهن واقعیت دارد.
من میخوام بگم اون
وجود ذهنی نه نه این میشه مقایسه. نه شما مقایسه میتونید بکنید، شما همین، چون اگر اصلا وجود نمیفهمیدید عدم رو نمیفهمیدید، این ادلا داره، این ادلا داره و میدم تو رفتار اشیا به ازداد ها این اشکالی نداره، ولی حالا که شما وجود رو فهمیدید، یعنی واقعیتی که خارج از ذهن شما تحقق داره و منشأ اثره، این وجوده. حالا که این معنی وجود رو فهمیدید، بعد یه معنایی در نظر میگیرید، میگید در خارج هم چیزی نه، نمیتونه وجود داشته باشه. میگم که میگید نمیتونه، نمیتونه رو بر اساس چی گفتی؟ فهم ذهنیتون. فهم ذهنیشون درک نقطه مقابل اون واقعیت. پس این معنایی در ذهن پیدا کرد که واقعیت هم نداره. خب، حالا برگردیم. اگر ما داریم با این برهان از طریق ممکن الوجودات وارد میشیم به این که واجب الوجود باید وجود داشته باشه، میایم یه مقدماتی در اینجا مطرحه. قبل از اینکه ما این مقدمات رو بدانیم، این برهان رو، یعنی این مقدمات رو ندونیم، این برهان نمیتونیم بفهمیم. اگر مثلا الان جمع ما جمعی بود که همه یه دور بدایت الحکمه رو خونده بودن یا یه دور اصول فلسفه رو روش حدیث رو خونده بودن، این مقدمات رو ما هیچ بحث نمی‌کردیم، چون اینا تو فلسفه همه بحث شده، اثبات شده. ولی ما فرض رو برای می‌گذاریم که همتون نخوندید، یا اگر خوندید الان ممکنه یک کمکی فراموش شده باشه، لذا اجازه بدید این مقدمات اول بگیم که خود مقدمات بیشتر از کاربردش طول می‌کشه و کاربردش راحته. فرض کنید الان یه مسئله خیلی معمولیه، ابتدایی ریاضی میگن چهار عمل اصلی کسی بلد نیست، خب بخواد مثلا حل کنه چیکار باید بکنه؟ به یک شاگرد کلاس دوم سوم ابتدایی میگیم فلانی مثلا چهار تا پرتقال خرید، هر پرتقال 10 تومن، چهار تا چقدر میشه؟ مثلا ضرب یاد نگرفته، جمع و یاد نگرفته. این حکم اون چهار عمل اصلی داره. این مقدمات، این مقدمات چی؟ اولیش اصل علیت. سوال شما آقای مهاجر، اصل علیت که درست نقطه مقابل صدفه، نه تصادف. این همه یک کمی باید با هم بحث کنیم. خب اصل، اولا علیت چیه؟ اصل علیت چیه؟ صدفه چیه؟ و کاربرد اصل علیت در برهان وجوب و امکان چیه؟ اول ما اون علیت چیست؟ چرا اصل و صدفه چیه؟ نقطه مقابل. تا اینو نفهمیم کاربردش که نمیفهمیم. اول بیایم تو اصل علیت. بگیم هرگاه، هرگاه یک پدیده، یه واقعیت، یه ایکس، هرچ حالا به تعبیر بگید ایکس، به تعبیر بگید پدیده، به تعبیر بگید واقعیت، هرگاه امری، ایکسی، پدیده ای از امر دیگری، از ایکس دیگری، از یه شیء دیگری حدیدار شود، اولی اون امر دیگر که در از امر دیگری، این اولی میشه علت، این دومی میشه معلول، رابطه علیت. این یک کمی کار داره، دقت بکنید. هرگاه از یه امری یه امر دیگری پدیدار بشه، یعنی چی؟ یعنی تا یک رو نداشته باشیم دو حاصل نمیشه، آ رو نداشته باشیم ب به دست نمیاد. مثلا تا آتش نباشه مثلا حرارت نیست، تا آب نباشه رطوبت نیست، تا نور نباشه روشنایی نیست، تا غذا نباشه سیری نیست. مثلا اینجا غذا رو میگیم علت، سیری رو میگیم معلول، رابطه بین غذا و سیری رو میگیم علیت. آتش نباشه گرما نیست، آتش رو میگیریم علت، گرما رو میگیریم معلول، رابطه بین دوتا رو میگیم علیت. آب رو تا نباشه رطوبت و خیسی نیست، آب رو میگیریم علت، رطوبت رو میگیریم معلول، رابطه بین آب و رطوبت رو میگیریم علیت. سوال، علت یه وجود خارجی دارد؟ علت آتش وجود خارجی، آب وجود خارجی، معلول، حرارت، رطوبت، وجود خارجی دارد. علیت دیگه یه امر وجود خارجی نیست، انتظار ذهنه. علیت یک امریست که ذهن یعنی عقله از رابطه بین علت و معلول به دست میاره، وگرنه یه چیز مستقلی غیر از علت و معلول که دیگه معنا نداره. پس علت وجود داره، معلول هم وجود داره در خارج از ذهن من، اما علیت تو ذهن منه، یه مفهومیست، یه معناییست که ذهن از رابطه بین اون دوتا اتخاذ میکنه، استنباط میکنه، جدا میکنه و روش حکم میکنه. خب پس اول تعریف علیت تا بعد اثباتش. خوب دقت کنید، هرگاه امری، شیئی، ایکسی، من لغت ندارم، هر چی دلتون میخواد بگید، هرگاه چیزی در اثر چیز دیگری، چون چیز و شیء تو لغت عربی و فارسی روشن‌تره، هرگاه شیئی عربی چیزی در اثر چیز دیگری، شیء دیگری پدیدار بشه، موجودیت پیدا کنه، اون چیز دیگر که سبب موجودیت یا پدیدار شدن این شیئه، اون اولی رو میگیم علت، دومی رو میگیم معلول، رابطه بین این دوتا رو هم میگیم علیت. خب نقطه مقابل اینو میگن صدفه. صدفه با تصادف فرق داره، اینو حتما باید دقت بفرمایید که توی کاربردش دچار مشکل نشه. اول صدفه رو توضیح میدم، بطلانش رو الان با هم بحث میکنیم، تا بعد تصادف رو بگم. صدفه پیدایش معلول بی علت، پیدایش معلول بی علت. الان شما این لیوان آبی که روی میزه بر مبنای حکم عقله، هر کسی که تا نگاه به این لیوان و آب میکنه حکم میکنه لازمه ذاتی این میز این است که لیوان آب روش باشه؟ بله؟ نه. پس میگه کی لیوان آب رو گذاشت روی میز؟ یعنی چی دنباله؟ علت میگرده. حالا همه تون الان مثلا ملاحظه فرمودید که لیوان روی آب، لیوان آب روی میزه، یه لحظه بحث با هم میکنیم حواستون نیست، برمیگردید میبینید لیوان شکسته، آب پخش شده. اول سوالی که به ذهن هر کس خطور میکنه چیه؟ چی شد؟ یعنی کی این کار رو که باز زد و انداخت؟ یکی از آقایون این کار رو کرده؟ عامل دیگه باعث شد؟ یعنی دنبال علت. صدفه چیه؟ بگید چی باعث شد لیوان افتاد شکست؟ میگم هیچ، میشه صدفه. یعنی هیچ چیزی دلیل بر هیچ چیزی نمیشه. درست نقطه علیت یعنی هر چیزی در اثر علت خودش توی عالم معلولات پیدا میشه. صدفه معلول علت نداره. خب یه لحظه شما فرض کنید صدفه درست، معنی صدفه معلوم شد، معلول علت نداره. وقتی ما حکم میدیم، حکم عقلی رو کلیات دیم، اگه معلوله کل معلولات ثابته. یعنی شما اگه بگید اینو همیشه دقت کنید از الان تا آخر ترمی که چند قد طول بکشه خدا میدونه تا این بحث تمومش بکنیم انشاءالله، همه موارد بحثای عقلی کلیه. بنده اگه بگم دو دو تا چهار تا، شما میپرسید دو تا چی و دو تا چی؟ بله؟ مگه فرقی میکنه؟ کجا؟ تو ایران یا تو اروپا؟ مگه فرقی میکنه؟ دو دو تا چهار تا حکم کلیه، معلول هست یا نیست؟ اگه معلول علت میخواد یا صدفه هست، ولی دیگه کدوم معلول معنا نداره، اینا کلیه و از در بحث فلسفی مثل بحث ریاضیات، اینا حکم کلی داره. خب حالا دقت کنید، یه لحظه فرض کنید صدفه درست، فرض محال گفتیم محال نیست دیگه، فرض کنید صدفه درست، با فرض صحت صدفه این سوالاتی که من میکنم جواب بدید. من میخواهم پزشک شوم، چیکار کنم؟ چی؟ هیچی هم نمیتونید بگید. پس هیچی علته، هیچی نمیتونید، اصلا حق نمیشه. حتی اگر چون هیچی دلیل هیچی نیست دیگه، بگم آقا میخوام پزشک بشم، آواز بخونم شاید پزشک شدی، شوخی علته، ملت بزن شاید پزشک شدی، دانشکده پزشکی برو شاید پزشک، هیچ چیزی دلیل هیچی نیست. هیچ عاقلی در عالم اینو میپذیره؟ لذا فلاسفه میگن پذیرش اصل علیت بدیهیست، بطلان صدفه هم بدیهیست، چون اینا درست مقابل هم دیگه. اگه صدفه قبول باشه علیت غلطه، اگه علیت پذیرفته شد صدفه غلطه، چون علیت یعنی معلول بی علت نمیتونه باشه، صدفه یعنی معلول علت نمیخواد، راست دعا خارج نیست دیگه. میگن اصل علیت، اصل علیت به این معنی که اینجا عرض کردم، میگن امر بدیهیه. علیت یا بطلان صدفه امری بدیهیست. یه لحظه من یه توضیح دیگری رو اینجا به کار ببرم که علاوه قاعده براتون روشنه، ولی به جهت یه بحث منطقی بعد نیسته دقتی هم بکنیم. بگیم علم، آگاهی، معرفت، حکم عقلی، علمی، شناختی، معرفتی، همه اینا در یه دستبندی کلی تقسیم میشه به نظری یا اکتسابی، ضروری یا بدیهی. این ضروری همون وجودی است که حضرت عالی سوال فرمودید. یک سلسله از شناخت‌های ما، علم‌های ما، آگاهی‌های ما هست، احتیاج به اکتساب داره. باید نظر بدیم، روش بحث کنیم تا بهش برسیم. ولو بسیار امر ساده پیش با افتاده هم باشه. مثلا الان اگر از هر یک از شما آقایون یا خانم‌ها بپرسید تعداد صندلی‌هایی که تو این قسمت چیده شده چند تاست؟ حالا ظاهر هیچ کدوم نمی‌دونه. علم نداره. حدس ممکنه بزنیم، ولی دقیق که نیست. اما این امکان اکتساب داره که اجازه بدید یه لحظه بشمارم. ولو در حد یه دو دقیقه وقت صرف کردن و شمردنه، پس این میشه اکتسابی. اینجور موارد نظر دادن میخواد، دقت کردن میخواد، اکتساب میخواد. اما اگر بنده در جمع شما بگم کل بزرگتر از جزه، شما میفرمایید و این که معلومه رچ. همینقدر که کسی مفهوم کل رو فهمی، مفهوم جز رو فهمی، کل از جز بزرگتره، دیگه بحث میخواد یا ضرورت داره فهمش. این میگن بدیهی. امری که چونه چرا نمیخواد، حکمش در ذات ما به ذات وجود داره و به ما میگیم، نه یعنی ما شرقی یا ما مسلمان ها با انسان، به ما و انسان فرقی نمیکنه. همینقدر که انسان به ذات خودش مراجعه میکنه میگه حکمش رو قبول دارم، اینو میگن بدیهی. شما الان این مثالی که بنده زدم، یه بچه دو ساله، یک کودک 8-9 ساله، یک جوان در سن شما، یک فیلسوف 70-80 ساله که یک عمری رو فلسفه کار کرده، حکمش نسبت به این مسئله هیچ فرقی نمی‌کنه. کدوم مسئله؟ دیوان آبی میز بود، یه لحظه برگشتید دیوان افتاده شکسته، آب پخش شده، میگه چی شد؟ میگه هیچی. همه به اتفاق میگن این حرف غلطه. این همه به اتفاق میگن این حرف غلطه، میگیم حکم بدیهی. یعنی انسان که از ذاته میفهمه این یه معلومه، یه حادثه، از حادثه بی علت نمیتونه باشه، یه چیزی باعث شده. جان
علت و معلول حتما من وجود خارجی داشته باشم تو ذهن. اگر من یه لیوان آب تو ذهنم بریزم، میتونم بگم علتش ذهنی بوده، ریختن آب
تو ذهن. نه، من حتی دارم مثال تو واقعیت خارجی میزنم.
نه، کلا اصل
حالا در ما عرض میکنم، ما اولا وقتی سخن از علیت میکنیم، توضیح دادم علت وجود خارجی است، معلولم وجود خارجی، این رابطه استنباط ذهنی. حالا یه وقت در دنیای درون خودمون نه میتونیم داشته باشیم، مثل اینکه شما الان در درون خودتون مثلا ارادتون علت میشه که یک حالتی در درون شما به جهت اون حالت نفسانی ایجاد بشه، نفس میشه علت. اون ذوق یا اون شوق یا اون حزن ایجاد شده از نفس میشه معلول، ولی اون در عالم ذهن واقعیت ذهنیه، یا در عالم نفس واقعیت نفسیه. همونجا هم نسبت به خودش وقتی در نظر میگیرید، میگید این نفس اگه محزون شد بی دلیل نیست، این نفس اگه شاداب شد بی دلیل نیست. لذا حتی تو بحث عرفانی بحث بست و قبض که مطرح میکنن، میگن چه دلیلی داره. حتی تو بحث‌های اخلاقیات اسلامی میگن معمولا گاهی غروب جمعه مؤمنین دلشون میگیره.
ولی اون که
دلیلش ندونیم، ولی اون نه اصلا. یکی از بحث اون بحثی که هایزنبرگ با انیشتین داشت تو فیزیک کوانتومی سر بحث علیت که انشاءالله با هم مطرح میکنیم همین بود. هایزنبرگ علت رو نشناخت، میگفت علت نداره. انیشتین مسخرش کرد، گفت تو علت رو نشناختی، نشناختن دلیل بر نبودن نیست، چون عقل حکم کلی میکند که صدفه محاله. وقتی محال بودن صدفه لازم شد، اینجا شما علت رو پیدا نکردی، نمیتونی بگی وجود نداره. که مثل اینه که مثلا فرض کنید الان در علم پزشکی علت سرطان کشف نشده، آیا علت نداره؟ یا میگن ما علت رو پی نبردیم؟ پی نبردیم، چون اصل یک اصل عقلی کنید
برعکسش هم هست،
برعکسش
هم هست،
همینطوره.
اگر یکی بخواد استدلال بکنه بگید مثلا گناهی که یک فرد انجام میده به دلیل وسوسه شکل کنه، علت
رو اون بگیره. بله. ببینید ما این باشه در این مقدار این حرف رو قبول میکنیم، منتها میگیم آیا علت تامه وسوسه شیطانه یا اراده خود ما هم در پذیرش وسوسه شیطان در علت تامه شدن محصر است.
چند تا علت
رو در علت باید تامه بشه تا علت انواچو میگیم. لذا در بحثای اخلاقیات تو آیات هم اومده، میگه شیطان یک عامل بسیار قوی هست ولی اراده شما از اون قوی تره. ازا خیلی ها توانستن چنان مشت به دهن شیطان بزنن که شیطان دیگه تا عبد و ده یه حوشه بشین قصه بخوره. بعضی هم اون قضیه خوابی که تحریف کردن برای میرزای قومی، یکی اومد به میرزای قومی گفت دیشب شیطان خواب دیدم که تنابای نازک و کلوپتر و کلوپتر و تناب خیلی کلوپتر، گفتم اینا چیه؟ خب اینا داماییست که میندازن مردم رو بفریبن، و این تناب خیلی کلوپتر مال میرزای قومیه، دیشب هر کاری کردم نتونستم بگیرم. گفت بله من چی؟ گفت که تناب رو میکنی با اشاره میام با خودش، من به خدا خواب و خواب سنم کردم. اینا قبوله در جای خودش، نظام دیته.
توجیه این که مثلا خیلی از عرفا مثلا تصرفاتی که انجام میدن برای
نقض
قانون علیت
اون چجوری میشه؟ نقض قانون علیت نیست، علتی مافوق اون علل دخالت میکنه. همونیه که مرحوم علامه طباطبایی میفرماد معجزم یه علت داره. وقت بعضی عوام زمانی که علمیزان در اومد این نفهمیده بودن خیلی بردامو فوش دادن که ایشون میخواد معجزه رو بیاره تو بحث علیت فلسفی. خود درسته، ایشون میگه معجزم علت داره، ولی علتش در حد قدرت من شما نیست. علت اون نیست که خدا و پیغمبر بین خودشون میدونن و بعد علت داره، چون یه علت هم شما شیه میشه صدفه که جان یه خود تو با هم کنار هر کی سر صفحه بیا جلو بفرم. هنوز تموم نشده، هنوز ایجاد ادامه داره، هنوز بفرم.
شما کجا میتونیم اصول عقلی کلی هم حالا در رابطه با همین مثال همین بحثی که گفتید، ما از همین چیزی گفته از عقل از عقل جیگر بزرگی ها، خب ما اینو خیلی دیدیم علت و معلول اسم شده
حالا تموم بشه، حالا تموم نشده بس.
نه این کلی بودم
فهمیدم، هنوز تموم نشده، حالا عرض بودم، حالا ادامه بدم بعد دیگه بفرم.
قبطن به اقل هرداره اشاره کردیم.
بله. حالا میگیم اونا چون علیت کل اربعه چهار تا از این هست، ولی حالا بقیه شما میگیم تازه حالا چهار تا نیست. نه چند
بدیگی بودم یه موضوع رو چه زنه دقیق تبدیلی، چون مثلا برای مدتی بدیگی
نه بدیهیات اولیه داریم، بدیهیات ثانویه. بدیهیات اولیه اون امر بدیهی است که هر بی سوادی، گفتم بچه دو ساله مثال داریم، نه اکتساب در اون نقش داره، نه تجربه در اون نقش داره، نه محیط در اون نقش داره، نه سن در اون نقش داره. اینو میگن بدیهیات اولیه، که اینا هم در کتب فلسفی وقتی اشاره میشه دو سه مورد بیشتر نیست. مثلا اجتماعی نقیزه محال، هر کسی میفهم، ممکنه کلمه اجتماع و نقیزه اینو نفهمه، ولی همینقدر که مفهوم اجتماعی نقیزه اینو فهمی این که نمیشه. مثل مثالی که اینجا زدم بطلان صدفه، هر کسی به صورت اولی حالا توضیح میدم بدیل، هر کسی میفهم. اما یه سری امور هست با پیشرفت علم بدیهی میشه، اون نسبیت که ایشون اشاره کردن یکی اینجا الان بیان کردی اون تو بدیهیات هم هست. الان مثلا فرض کنید برای هر یک از شماها در این سن و تو تحصیلات دانشگاهی تا بگم گردش زمین میگه این که دیگه روشنه، حکم بدیهی پیدا کرده. ولی بدیهی اولی که نیست، این اکتسابیه. ولی اونقدر اکتسابش قطعی شده حکم بدیهی داره. ما اینا رو نمیگیم، اینا رو هم قبول داریم، ولی میگیم بدیهیات اولیه. لذای مثال زدم، ببینید، گفتم اگر این لیوان روی این میزه شما باشید با این سن و تحصیلات، یک بیسواد عامی عامی یک روستایی ولو 4-5 ساله یا 50 ساله فرقی نمی‌کنه، یه فیلسوف 80 ساله هم باشه، در این حکم چه فرقی با هم دارم؟ میگه لیوان که اینجا باستاده بود افتاد شکست، چی باعث شد؟ میگم این چی؟ یه مسخره کردی من. یعنی چی؟ یعنی من در دنیای درونم اینو میفهمم که نمیشه. اینو میگن بدیهیات اولیه که چند مورد خاصه. چون خود علیت هم به بحث ترجیح بلا مرجع برمیخوره که با اجتماع نقیزه و سر به شیء از خودش مثلا ارتباط داره، اینا جزء بدیهیات اولیه است. اما حالا سوالی که مهاجری کردن و سوال شما هم به این ربط داشت، گفتم اجازه بدید توضیح بیشتر بدم، دقت کنید. حکما میان میگن که چون بعضی از مارکسیستا و امپریستا، مارکسیستا نمیخوان علیت رو رد کنن، ولی چون میخوان یه استفاده های مادی برد بکنن که نظام مافوق ماده رو تو عالم بکوبن، یه پایه های رو میان بزنن. مثلا تضاد رو میگن اشکال نداره تا بتونن تضاد دیالکتیکی رو ثابت کنن که بعد خودشون دچار تناقض میشن. اونا میان اینجا میگن که، و امپریستا تو بحث تجربی و حسی و میگن علیت چیزی جز تعاقب یک سلسله اشیا و آثار نیست. این که به ذهن شما زد الان، تعاقب یعنی هیدر پی پشت سر هم. مثلا من هر وقت آتش دیدم، دیدم حرارتم پشت سرش هست. هر وقت آب دیدم، دیدم رطوبتم پشت سرش هست. بعد اومدم اینو این استقرایی خواستم بگیرم، بگن نوعی استقرا است. استقرا هم حکم کلی عقلی. شاید یه روزی ما یه چیزی پیدا کردیم که متعاقب هم این خواص رو نداشتن، پس علیت زیر سوال بره. جواب میگن اولا این هر خیلی مسخره است از نظر عقلی و فلسفی، به جهت این که انسان بین تعاقب و علیت فرق فاحش رو میفهمه. خوب دقت کنید، این عیناً بحثی است که توی کتب فلسفی فلاسفه در اشکال به امپریستا گفتن از زمان ابن سینا بوده، نه اینکه در امپریستا در عصر ما، اما این حرف ما قدیما بوده. خود ابن سینا این حرف رو مطرح میکنه، میگه اولا بین تعاقب و توالی، این دو کلمه رو دقت بکنید، تعاقب توالی پشت سر هم اومدن، توالی این بعد از اون تالی تلم که میگیم از این کلمه عربیه دیگه. مثلا آتش میاد پشت سرش حرارت میاد، تالی آتش حرارت، آب میاد پشت سرش رطوبت میاد، نور میاد پشت سرش همراهش روشنایی میاد، این تالی تلم بشه، تالی اونه یا معاقب او پشت سر او میاد. حکما میگن بین تعاقب و توالی و علت و معلول ما کاملا تفاوت میفهمید. حالا مثال میزنم، مثلا فرض کنید دو تا دوست داریم، هم درسن هم مباحثن، توی خوابگاه با همن، اینا حتی در طول یک ترم فرض رو بر این میگیریم که جوری با هم قرارداد بستن، هر دو با هم میان کلاس، با هم میرن، حالا به احترام سن کوچیکتری و بزرگتری قرار رو بر این گذاشتن، اولین وارد میشه، دوم بود، هر وقت این میاد پشت سرش همون یکی میاد. این تعاقب هست ولی علیته، یعنی اومدن دومی علت معلول اومدن اولیه. این تعاقبه، این توالیه، قبول داریم، ولی این که علیت نیست. اما وقتی که آتش میاد گرما میاد، درست تعاقبه، ولی تعاقبی که ما یک رابطه ضروری بینشون میفهمیم که اسم اونو میذاریم علیت. یا شما هر وقت نور میاد، روشنایی میاد، مثلا در آزمایش پابلو با انعکاس شرطی، هر وقت غذا رو میذاشت زنگم میزد، چون اون غذا رو میخورد بزاقش ترش رو میکرد، حالا زنگ میزنه غذا نمیاره، این زنگ زدن علت غذا بود یا نوعی تعاقب و توالی یا همراهی بود؟ این ما علت نمیفهمیم که زنگ زدن علت را میتونیم غذا نیاریم زنگ بزنیم، میتونیم غذا بیاریم زنگ نزنیم، ولی نمیتونیم آتش بیاریم حرارت نباشه که بگید قضیه حضرت ابراهیم چیه؟ اون معجزه رو عرض میکنم، یه نظام علیت مافوق. نمیتونیم آب بیاریم حرارت نباشه، نمیتونیم نور بیاریم. اینجا توالی تنها نیست، تعاقب تنها نیست. و بعدم یه جواب قشنگتر دیگری هم که حکما دادن نسبت این پایه‌ها با جا بیفته تا برهان بفهمیم، خوب دقت کنید. یه جواب قشنگتری هم که حکما دادن اینه، حکما میگن اصلا علیت رو ما بر مبنای تجربه خارجی به دست نیاوردیم، علیت رو ما بر مبنای شهود درونی به دست آوردیم، ولی به موارد خارجی سرایت دادیم. چطور؟ خوب دقت کن. میگن علیت رو ما بر مبنای مشاهده خارجی که اونم توالی و تعاقب بگی به دست نیاوردیم، علیت رو بر مبنای شهود درونی و قدرت و حکم عقلی در دنیای درونمون کشف کردیم، به موارد خارجی سرایت میدیم. مثل چی؟ میگه شما اول در دنیای وجود خودتون بین نفستون و حالات نفسانیتون چه رابطه برقرار میکنید؟ بین نفستون و حالات نفسانیتون، من ممکنه الان شما رو ببینم، ظاهر شما رو تشخیص میدم، ولی در درون شما چه میگذره، چه حالت نفسانی داری و بر مبنای اون حالت نفسانی چه خواسته ها داری ممکنه برای من روشن نباشه، ولی برای خودتون که روشنه. که شما اول تو نفس خودتون میگید نفس من است که میل پیدا میکنه مثلا به نوشیدن، بعد منو وادار میکنه سراغ آب برم. این رابطه بین این خواسته و این عمل تو نفس خودتون برقرار میکنید. وقتی این رابطه رو در درون خودتون فهمیدید که بینشون ضرورت ایجاد میشه، اسم اینو میذارید علیت، در خارج از دنیای وجود شما هر جا تعاقب با این خاصیت بود میگید علیت، تعاقب منهای این خاصیت بود میگید تعاقب هست، علیت نیست. چرا؟ تعاقب رو با هم فرق میگذارید و مبنای مقایسه با هم دنیای درون خودتون. ببینید شما یه متر دارید، مثلا فرض کنید این کلام دستبنده است متره، میگید این شی رو با این متر کردن شد اینقدر متر مربع. میگه این توالیهای خارج رو با اون معیار درونی میسنجم، در این صورت میگم علیت، در این صورت میگم تعاقب. این فرق رو میذارید یا نه؟ شما بین دو انسانی که با هم دیگه قرار گذاشتن هر دو با هم بیان تو حسینه امعبی ها، میگید من هر وقت اینا رو دیدم اولشون میاد بعد فلانی، اما با اون معیار درونی که اگر علیت باشه ایشون نیاد او نمیتونه بیاد، شما میگید ایشون نیاد او میتونه بیاد، پس علیت نیست. یعنی علیت رو در درونتون کشف کردید، پس علیت کشف درونیست، شهود درونیست، مثل یه امر ذاتی درونی که لذا بدیهی میگیم به این معنی. اینو میگیم بدیهی چون در درون خودمون این رابطه رو میفهمیم. برخی از بزرگان مثل مرحوم استاد مطهری علامه طباطبایی توی اصول فلسفه و روش آلیس با دوستانی که موقع خوندیم، من الان برای بعضی که نخوندن تکرار میکنم، ایشون اومدن این بحث رو اینجا اضافه کردن، فرمودن اولا علیت امر بدیهی، چون هر انسانی در این عالم اگر بخواد علیت رو قبول نکنه صدفه است دیگه، چون غیر از این دوتا که نیست. صدفه رو هیچ که در این عالم نمیپذیره. شما گرسنه اید میگید غذا میخوام، پس غذا را علت رفع گرسنگی میدونید. تشنه اید آب مینوشید، سردتونه لباس گرم تهیه میکنید، گرمتونه پنجره ها رو باز میکنید، یعنی همه عالم بر اساس علیت بلا استثنا. اما در عین حال ضمنی که یک امر بدیهی اولیه است و بطلان صدفه برای همه روشنه، ما یک کمی هم این امر بدیهی رو میکشونیم تو قالب توضیحات برهانی، چون امر بدیهی احتیاج به برهان نداره، چون برهان باید به بدیهی برگرده، شما روشنتر از بدیهی ندارید که برهان ارائه بکنید، ولی میکشونیم تو قالب برهان با یک توضیحاتی به شکل برهان که یک کمی برای کسانی که توی بداهتش مکس میکنن توجه بیشتری بکنن. حرف ایشون اینه، این حرفات اصول فلسفه است، الان بنده میخوام بزنم. میگن که خب گفتیم علیت نقطه مقابلش صدفه است، یه بنده خدای برای منبر بودش تفسیر میکنه. من خودم بچه بودم یادم برای منبرش تفسیرشم عالی بود. با هر رمضان یا آقای قرآن دستش بود تون قرآن میخوند با صدای بلند از بالا منبر گفت که درست قرآن خوندن خوبه ولی تفسیر قرآن که مهمتره. حالا من تفسیر میکنم گوش کن، بعد که تفسیر نمیشنم یه قرآن بخون. حالا بعضی وقتا افراد خیال میکنن مثلا ما هم گوش میکنیم هم با صدای بلند قرآن میکنیم هم چرتمون رو میزنیم یه مؤمن با زرنگ باشیم همه رو با هم جمع میکنیم چون نوع مؤمن هم عبادت دیگه ما خواهیم زمین اون عبادت هم داشته باشیم. خب مرحوم علامه طباطبایی توضیح کلی شده میفرمان مرحوم صاحب تحریه مگه کمی میشکافن میگن چون نقطه مقابل علیت صدفه است حرص کنید صدفه درست و اگه علیت رده باید صدفه درست باشه غیر از اینکه نمیشه. اگر صدفه درست باشه یعنی اگر بخواییم صدفه رو بپذیریم یعنی علیت رو رد کنیم، یک هیچ قانون علمی در این عالم پذیرفته نیست، هیچ قانون علمی پذیرفتنی نیست. خب یه قانون علمی الان هر چی دلتون میخواد مثال بزنید جانم؟ جاذبه زمین. الان بنده اگه بخوام این شیء رو رها کنم همه شما میگید که طبق قانون جاذبه میاد زمین. حالا من رها کردم تا شما پیغمبری دید معجزه از کجا بود؟ علم غیب نظام قانون عالم رو کشف کردید. حالا یه کمی دقیق تر میکنید که حالا اینجا اتفاقا اونم بعد مطرح میکنیم حتی قوانین در حد پیشبینی حالا بعد میگم اونم. مثلا فرض کنید یک فردی که میاد میگه که 5 ماه و 4 هفته و 3 روز و 2 ساعت و 4 دقیقه و حتی انقدر دقیق 2 ثانیه دیگر کسوف یا خسوف رو خواهد داد و رخ میده، شما میگید معجزه است یا کشف قوانین حاکم بر عالم بر اساس نظام علیت پای صدفه باشه که نباید این قوانین تو عالم مطرح میشه. پزشک میاد میگه که آقا شما این دارو رو اگه بخورید معدتون خوب میشه باذن الله، این غذا رو اگه بخورید ممکنه معدتون سوراخ بشه، این غیر از کشف قوانین عالم بر اساس نظام علیت چیز دیگره؟ کی در عالم هست این قوانین حاکم علمی را که قانون شده باشن در فرضیه، چون باید ما اشتباه میکنیم اشتباه نکنیم، قانون اونی که کشف شده فهمیدیم، اگر علیت نباشین قانون بر چه اساسه؟ صدفه که قانون من نیسته، صدفه که برمشون ملغ بزنیم پزشک میشه نظام، ملغ زدن هم نیچ اونم باز نظام میشه، هیچی برای هیچی، مثلا خب دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ، هیچ برای هیچ برای هیچ من بیش هیچ در هیچ. خب این کسی هیچ در هیچ چه حرف میشه زد؟ باید سکوت کرد و اصلا به کلی خود سکوت کردنش هم بازی دلیل میخواد، هیچی اصلا واقعا مسخره میشه دنیا. خب هیچ قانون علمی پذیرفتنی نیست، واقعی که قوانین علمی اگه قانون باشه پذیرفتنیه و ما با این قانون داریم زندگی میکنیم. دو، هیچ حادثه قابل پیشبینی نباشه. ما نمیگیم همه حوادث رو میتونیم پیش بینی کنیم چون احاطه بر نظام علیت کل حوادث نداریم، ولی حوادثی که میتونیم پیش بینی کنیم مثل این کسوف و خسوف که عرض کردم اونم با این دقت. سعدی میگه یکی بر سر شاخ و بن میبرید خداوند بستان نظر کرد و دید بگفت که مرد بد میکند نه بر من که بر خویشتن یا بر نفس خویشتن. حالا اگه من رو شاخ درختم بونه دارم میاد شما بگید شما میافتید بعد افتادم بدونم دنبالتون خدا خزر نبودید شما یه آقای یه شب شروع کرد نماز شب بکنه معلوم بود تان شب هم نخونده بود فردا بام کار داشت از این درایی که باز و بسته میشه نزدیک میشه ندیده بود تا نزدیک شد در باز شد گفت من نماز شب دیشب ببین در تا من نزدیک میشم خودش داره برای من باز میشه نظام علیت بین نماز شب و در بار. خب حالا اگر شما حادثه رو قابل پیشبینی میدونید مگه با صدفه میشه این کارو کرد؟ هرچه انسان بتوانه قوانین عالم رو بهتر پیشبینی کنه یعنی نظام علیت عالم رو بهتر فهمیده و بهتر میتونه قوانین رو پیشبینی کنه. تو پرانتز بگم انشاءالله اگر عمری بود در علم ما. یه اشارهی در کتاب علم برگزیدگان بنده کردم، اون زمانی هم که بحث میکردیم یه اشاراتی کردیم که بعضی ها میگن این حرف ها غلوبه، اینا این درس ها رو نخوندن. امام کسیست که به اذن الله نظام علیت کل هستی را احاطه داره. وقتی احاطه بر نظام علیت داشت، پس هیچ چیزی برای او مبهم نیست. الان اگر شما نظام علیتی را که تو محدوده علم خودتون میدونید نسبت به اون محدوده چون نظام علیت رو کشف کردید اظهار نظر میکنید، بنده میگم من که چیزی نمیفهمم، راست میگم چون من نظام کشف نکردم. شما اگر میگید آقا مثلا دو ماه دیگه خسوف رخ میده، این علم غیب نیست، این کشف نظامه. از اون جهت که هنوز اتفاق نیفتاده شما کشف کردید میشه غیب نسبی، یعنی چیزی که هنوز تحقق نیافته شما نظام شد. خب امام نظام علیت عالم رو میدونه، حالا در جای خودش بحث میکنیم که اینه که یه بارم من عرض کردم اگر کسی فلسفه خوب نفهمد زیارت جامعه را نمیفهمد، بی تعارف میگم، چون زیارت جامعه پر از یه حرفاست و لذا کسانی که حرفا رو نفهمیدن میگن اینا قلوبه، واقعا نمیتونه بفهمه که امام به اذن الله عالم بر نظام حاکم بر عالمه. کما اینکه هرچه انسان ها تو محدوده کار خودشون تو قوانین نظام عالم بیشتر کار کنن، نسبت به اون نظام از دیگران اطلاعات بیشتری پیدا میکنن. این رو انشاءالله در جای خودشون بحث میکنیم. جان
مثلا این سوال مطرح میشه که شروعش از صدفه بوده، بعد افتاده توی یه سیکل دورواری که این علت و معلول هم دیگر رو مثلا تعمیل کرده، مثلا مثل قضیه موقت حموت یا مثل قضیه یه شمعی که روشن میشه بعد این شمعایی که خودش میسوزه آب میشه بعد دوباره اون محتویات شمع باعث میشه اون شعله.
این اشتباه فاحش رو با کمال تأسف
چجوری باید جواب بده؟
عرضون کنم عجیبه، مارکس با همه ادعای فیلسوف بودنش در کتاب ماتریالیسم دیالکتیک صفحه 4 عیناً این حرف مرغ و تخم مرغ رو زده، بعد مسخره بودن حرفش رو الان عرض میکنم جوابم دادن چجوریه. یه اشاره کردم ماتریالیستا برای اینکه بعدها دوچار مشکل نشن بعضی کنم. مارکس میاد میگه که در منطق ارسطویی بطلان دور را امر بدیهی میدونن. دقت کنید بطلان دور امر بدیهی هست یا نیست؟ هر کسی میفهم. اگه بنده بگم آ علت پیدایش ب، ب علت پیدایش آ، این که اجتماعی دقیقه اینه، چون آ باید باشد تا ب به وجود بیاد، پس آ نباید باشد تا ب او را به وجود بیاورد. خود به هم که تا آ نباشه که وجود نداره، این که مسئله است که هر کسی میفهمه. و ایشون میاد مثال مرغ و تخم مرغ رو میزنه، میگه آخه خیال میکنه با یه مثال حل میشه، آدم تعجب میکنه، میگه خب شما تو میگی تخم مرغ علت پیدایش مرغ یا مرغ علت پیدایش تخم مرغ؟ میگه دور تخم مرغ سبب پیدایش مرغ، مرغ هم سبب پیدایش تخم مرغ. جوابی که میدن اینه، اگر تخم مرغ مثلا آ، تخم مرغ آ سبب پیدایش مرغ ب شد، مرغ ب سبب پیدایش همون آ میشه یا آفرینه، یکی دیگه هست، این دور نیست که. در بحث علیت صدفه هم اینطوره، اگر شمع آب می شود حرارت باعث آب شدن شمعه، پس حرارت علت آب شدن شمع میشه معلوم. حالا اگر مجددن شمع سرد میشه، قیافه سرد میگیره، آتش سبب شمع درست کردنه یا سرمایی که باعث انجماد این شیء داغ شد؟ نظام علیت که در جای خودش محفوظه. ما این علت اینجا تلازم و تکامله، نه دور نه بطلان علیت. لذا ما وقتی برمیگردیم به این قاعده کلی میگیم وقتی شما حوادث عالم رو میتونید پیشبینی بکنید، اگر صدفه باشی هیچ حادثه قابل پیشبینی نیست، چون برای که هیچ چیزی دلیل هیچ چیزی نیست، شما اینو قبول ندارید. سوم
به
بله. لذا علم غیب امام کردم همین عرض میکنم، این که امام حتی مثلا به ابن ملجم میفرماین میبینم اون روز روزی را که شما چنین میکنید. حالا بنده علم غیبم زیاده، کسی که شاخه درخت بلند میباره میگه این را شما فهمنه نداره، خبیه طبیعیه دیگه. ولی امام علیه السلام تا اونجا میخوند.
ولی علم بر وجود تعلق میگیره درسته و قدم تعلق نمیگیره.
خب
یعنی اون معلوم وجود داره؟
نه وجود، ببینید همین مثالی که ایشون کردن، واقعیتی که هنوز به وجود نیومده در از نظر واقعیت خارجی که از وجود نداره، ولی نظامش وجود داره، علم بر اون نظام داره. اینجوری عرض کنید، مثلا فرض کنید اگر زهر وارد بدن انسان شد، زهر علت مردن معلوم. خب حالا الان این فرد زنده است، نمرده، 10 سال دیگه توی یه حادثه تماس دست به خودکشی بزنه، از این سم و زهر بخوره و بمیره. این فردی که اونقدر احاطه بر نظام علیت داره که میگه این فرد با اراده خودش در فلان تاریخ زهر خواهد خورد و نتیجهش این خواهد شد، یعنی نسبت به امر وجودی حکم میکنه، ولی تحقق امر وجودی به وسیله این فرد صورت خواهد گرفت، داره کشف میکنه. پس امر عدمی نیست، اما در این حال امر وجودی هم نیست. امر وجودی که هنوز تحقق نیافته، 10 سال دیگه میخواد تحقق بیابه. عدمی هم نیست، چون نظامی را که در عالم تحقق میابه داره کشف میکنه. مثل اینکه کسوفی که 2 ماه دیگه رخ میده، الان که رخ نداده، ولی این نظام وجود داره از الان یا نه؟ میگه خورشید داره حرکت میکنه، ماه داره حرکت میکنه، زمین داره حرکت میکنه، این سرعت به این کیفیته، من دارم حساب میکنم طبق حساب اینقدر زمان دیگه این دوتا بین هم قرار میگیرن، خسوف اتفاق میفته. پس نسبت به امر وجودی داره قضاوت میکنه که باعث امر وجودی دیگر میشه. وجود علمی کی؟
اون
چیزی
که الان
محقق نیست، ولی
در واقع
هست. بله. بله. چون من ذهنم، من یه لحظه ذهنم رفت به جای احیان ثابته که حالا علم خداست. فکر کردم اونو می‌خوای سوال کنی. اون سطح بالاترش. بله، بالاترش میشه. درسته. جان.
قضا و قدرم این هست.
بله بله بله. ان شاء الله می‌رسیم کاملا همین. جان.
خود قوانینی که وجود دارن در آدم اینا خودشون اینجوری نمیتونه وجود با میشن، یا مثلا همین که خود قانون جاذبه در حال حاضر وجود داره،
این قانون خودش در این عالم قرار گرفته یا واضحی داره؟ پس میشه ممکنه به واجبه بلغه، ممکن نیست چون تحقق داره. حالا که تحقق داره به وسیله یه ناظمی قرار داده شده، میشه واجبه بلغه.
در اساس این میتونیم مثالی که کردن
یا مثلا جهان با صدفه وجود نداره، بعد در ادامه نه این حرف غلطه، چون میگه صدفه که اصلا منشأ اثر نیست. علت این که شما میگه جهان در اثر صدفه وجود اومده، صدفه که منشأ اثر نیست. وقتی منشأ اثر نیست چطور میتونه سبب پیدایش شده باشه؟ پس شما علت رو دارید میگید نام دیگه روش میذارید، وقتی این میشه بازی با لفظ. بفرمایید.
یکی اینکه من مثلا به شما بگم که فردا مثلا قراره اینجا سری بیدم، پس میگیم چرا؟ میگم میدونم بیان نه دلیلی واسه این قیفه ندارم.
خب اینجا من جواب میدم تا دلیل نه روی درتون قبول نمی کنم. این یک. اما صبر میکنم تا فردا وقتی سری بومد میگم شما قطعا یه چیز رو میدونستید، چرا من نگفتید؟
شما اینجوری میگید، من میگم نه من این چی نمیدونستم.
خب نمیشه، نه این بگم یه وقت میخوام شوخی بکنیم اما وقتی بحث خود ملاک باشه، همه این وقت شما گفتید فردا این ساعت سیل میان، هر عابر میگه طبق چه نظامی بر مبنای چه قانونی؟ چون سیل اینه یا یه بارون خاصی میخواد بیاد، یه طوفان روی قراره از زمین به جوش بیاد بالا، یه رودخونه این اطرافه که یه دفعه سر باز پرخه دلیل داره، هر عقل اینو حکم میکنه یا نه؟ و نزا اگر هم سیل اومد شما نگفتید ببخشید، میگن شما بخیله، رازشو نمیذاره بقیه بفهمه، اینو میگن یا نه؟
نکته دوم این که
علیت میگه که خب هر معلولی علتی داره، خود هم میگه که معلومه چه هیچ معلولی علتی نداره. اما من یه حرف سوم میزنم، میگم یه سری معلولا علت داره.
این همون سوالی ایشون بود، همون سوالی که ایشون کرد، گفتیم حکم کلیه. ببینید نه حرف میشه زد، ولی اغلا قبول نمی کنه. هر حرفی رو میشه زد، یعنی حرفی که قابل قبول باشه ولی اغلا باید زد. ببینید ما وقتی میایم یه وقت همون مثال شوخی و جدی که عرض کردم، نه واقعا به عنوان بحث علمی فکری دارم میگم، ما یه وقت میخوایم شوخی کنیم یه حرفیه، ولی واقعا اگه میخوایم بحث علمیه، علمی معنی نالج فلسفی عقلی فکری بزنیم، این میگیم که شما وقتی میگید معلول علت میخواد بر اساس بداهت، چون نقطه مقابل صدفه است، خب گفتی کدام معلول یا حکم کلی رو معلول بودن داریم؟ حکم معلوله، نه این معلول یا اون معلول. همون مثالی که زدم، اگه من میگم دو دو تا چهار تا، حکم روی این دو تا و این دو تا ندارم، رو مفهوم دو تا و دو تا هر چی میخواد باشه. من اگه معلول نیست، همون حرفی که ما با راسل داریم، راسل میگه پس خدا علتش چیه؟ میگه ما با دعوای ما باشه، ما سر علیت نیست، دعوای ما سر شما اینه که خدا معلول نیست تا علت بخواد. میگه خب پس چیه؟ وقت بحث دیگه ای داریم. اینجا اگر شما غیر از معلول چیزی دارید، غیر از معلول چیه؟ علت دیگه. و علتی دیگه علت نمیخواد. ما غیر از معلول علت باشه اثبات میکنیم غیر از واجب الوجود هیچ چیزی نیست. بله داریم. و اون واجب الوجود. اما منهای واجب الوجود هر چی در عالم هست معلوله. اگر معلوله صفحه که پذیرفته نیست. پس بعضی معلولا این خودش نوعی ترجیح بلا مرجح میشه که قبلا هم گفتیم محاله. چرا معلول است علت نخواهد؟ مگر اینکه معلول نباشد. اگر معلول است، مثل اینکه بگید بعضی نورا روشن میکنه بعضی نورا روشن نمیکنه، معنا نداره. اگه نوره، خاصیت ذاتی نور روشنیه دیگه، پس اگر نوره باید روشن بکنه، مگر اینکه نور نباشه. عنوان معلول ما کار داریم، عنوان کلیشو. پس این جمله برای اغلا قابل پذیرش نیست. شما عنوان عاقل دیگه نباید بگید.
من یه چیزی متوجه نمیشم.
چیه؟
وقتی ما بگیم نقیض جمله هر کلام، همه کلام از سیاه هست، میشه یه کلامی وجود داره که سفیده. این دلیل بود حتی اقل یه کلام.
اینجا اشکالش اینه. اگر شما ثابت کردید که کلام اصلا سفید نمیشه، پس یا کلاغ ها همه سیاه هن، یه مورد سید فید پیدا کردید، یا سفید نیست اشتباه میکنید، یا همه کلاغ ها سیاه هم غلطه. اون اول باید مشخص کنید. ما میگیم ما اینجا حکم کلی رو داریم میگیم، میگیم اگر معلول است یعنی نیازمند به علت است. نگفتم چند تا معلول کدوم معلول، گفتم اگر معلول است. مثل این که اگر دوتاست با دوتا میشه چهارتا، و عقل میگه شما نمیتونید نقیض براش پیدا کنید چون حکم کلی عقلیه. پس اینجا شما اومدید امر استقرایی رو با امر عقلی، شما میگید استقرا گفته کلاغ سفید پیدا نشده، ولی عقلا معاد نیست کلاغ سفید هم پیدا بشه. حالا ممکنه یه کلاغی باشه سفید در بیاد مثلا، پس این امر عقلی نیست. امر عقلی اینه که اگه معلوله بیالت نمیشه چون نقطه مقابلش صدفه است، صدفه هم عقل میگه نمیپذیرم، پس اینجا دیگه نقیض پیدا کردنشو عقل نفی میکنه، امر استقرایی نیست. بفرمایید.
حالا تقریبا سوال دوم ایشون بود، گفتم که با توجه به کلی بودن احکام عقلی، اگر کسی یک استثناء واسه اصل علیت پیدا کنه، کل اصل علیت اصل
زیر سوال
زیر سوال رو صدفه اثبات میشه، یعنی که میتونیم بگیم
بسیار. اول ما فرض رو بر این میگیریم چون فرض محال محال نیست. اگر یه روزی بشه پیدا بشه که بعد میگیم عقل میگه نمیشه چون حکم عقلیه. اگر برفرض شد، پس معلومه که اینجا یک مشکلی تو قاعده کلی نظام علیت پیدا میشه، یه جاش میلنگه، باید بریم دوبارش ببینیم چی. ولی عقل میگه مطمئن باشید همچه چیزی نخواهد شد. چرا؟ چون حکم بیم سنی که گفتم، شما وقتی میگید آقای ایکس زنده است یا مرده، میگه شد یه روزی یکی پیدا شد نه زنده بود نه مرده. عقل میگه چی؟ یه هم چیزی نمیشه، چون اینو عقل میفهمه. این علم نیست که به مرور در سر بعضی امور تغییراتی به عقله. حکم عقل در جایی که مخصوصا عنوان بدیهی اولی پیدا میکنه. لذا عقل اینجا میخنده میگه شما هیچ وقت معلول پیدا نمیکنید که علت نداشته باشه. چرا؟ چون سلب شی از خودش محاله. شما بگید فلانی رو میشناسم که فلانی نیست، یعنی چی؟ اگه فلانیه فلانیه دیگه، خب معلولی میشناسم که معلول نیست، اصلا معلول نیست اصلا. نه این چیزی رو میشناسم که خیال میکردم معلوله ولی معلول نبود، این درسته. اما معلولی رو میشناسم که معلول نیست، میگه اجتماعی نقیزه. اجتماعی نقیزه اون جزء بدیهیات اولیه است که غلطه. عقل میگم چیزی نمیشه.
ببخشید.
یعنی اینجا من مقدمات پذیرفتی
که هر تجلیل از این قشنگی که معلوله. بله. بعد اثبات شیعه ممکنه یک بگه نه. نه، بله. حالا بعضی پدیده ها شما یه وقت شما میگی واجب به ذات، وقت میگی واجب بلغیر. ما همینقدر که گفتیم واجب بلغیر یعنی وجوبش وابسته به غیره دی، همینقدر که گفتید وجودش وابسته به غیره، بعد میتونید بگید واجب بلغیری دارم که واجب بلغیر نیست. میگه شما دارید تناقضی.
اینجا هم دوباره همون جمله اولیه رو تکرار کنیم به الفاظ
خب عرض کردن بدیهیه، دارم عرض میکنم بدیهیه، چون اگه غیر از این باشه که قبلا گفتیم اگه مصداق دوتا بیشتر نمیشه، اگه مفهوم ستا قبلا گفتیم که شما تو بحث حصر عقلی مفهوم وجود ستا در نظر میگیرید ولی مصداق که بیشتر دوتا نمیتونید در نظر میگیرید. عقل میگه مصداق وجود یا واجب بالغیر است یا واجب بالذات، دیگه سومی نداره که. این عقل حکم میکنه. حالا که عقل میگه یکی از این دوتا نیست، ما میگیم رو واجب بالغیرش. واجب بالغیر یعنی معلول. معلولم اگر شما بگید زمینی که تو خودش نافته شده وابسته به غیره بخواید منکر بشی، باید صدفه رو قبول کنید. و صدفه رو دیدیم هیچ کس نمیتونه قبول کنه، پس امر بدیهیه.
اینجوری که من میفهمم که میگیم یا واجب ذات یا واجب بالغیر، در واقع همون جمله است که یا علت
پذیری
یا معلولی.
حالا شما نه، حالا شما این تعبیر رو به کار ببرید دلیل نداره. من دارم روال بحث رو میگم، دقت کنید. ببینید شما میگید در اینجا ما میگیم علیت و اول، شما اشیایی که در این عالم دارید میگم هر بار، حالا ممکنه یه چیزی پیدا بشه از چیزی که پیدا نشده باشه که ما میگیم واجب وجود اینجوریه، الان اصلا کاری به اینا ندارم. فعلا میگم هر چیزی که در این عالم، هر چیز استثنا نکردم، که بعد میگیم همه واجب بالغیر اینجوریه. هرگاه شیئی چیزی امری ایکسی چی بگم دیگه، هر وقتی دیگه گفتم تکرار بله همین کردم، هرگاه شیئی موجودیتش وابسته به یه چیز دیگر باشه، یعنی اون نباشه این نیست، اونو میگیم علت، اونو میگیم معلوم. این امر که اگر علیت یعنی وابستگی این به اونه، این میشه امر بدیهی که صدفه نمیشه. این عبوری با هم. حالا چند چیز ممکنه، مثلا فرض کنید شما ادعا کنید من معلول نیستم، ممکن وجود نیستم، یه میگه بحث دیگری، ما فعلا رو ممکن وجود داریم بحث میکنیم. اگر چیزی ممکن وجود بود یعنی معلول بود، طبق نظام علیت صدفه محاله، پس باید در اصل علت باشه. این میشه اصل علیت. و تمام انسان‌های آهل در کره زمین بر اساس اصل علیت دارن زندگی میکنن. همون اشکالی که انیشتین به هایزنبرگ کرد، گفت تمام اونایی که اگر میخوان از نظر فلسفی بر فرض تردید در بحث علیت بکنن، تو عمل تابع علیت هستن یا نیستن؟ پس معلومه قبول نرن اولا. مثل بحث جبر اختیار، شما تو بحث جبر اختیار اگر کسی هم پیدا شه جبر رو رواج بده، یه سیدی بزنه یواش بگیر بده، یه سیدی بزنه در گوشش، اولین عکس العمل که نشون میده چیه؟
چرا میزنه؟
شما بگید جبره، ایشون هم زرنگ باشه یه محکم تر میزنه در گوش شما، میگه جبره. مخصوصا قبی اربانی هم باشه، شما که یکم میزنید بعد هم بگید یا با شما باشید که از یه حرفا نزید. اینو بازی لفظه. اگر انسان واقعا تو بحث عقل بیاد ببینه هیچ قانون علمی پذیرفتنی نیست اگه علیت نباشه، هیچ حادثه قابل پیشبینی نخواهد بود، بین اشیا و آثار اونها هیچ رابطه‌ای برقرار نخواهد شد. شما چرا مثلا فرض کنید که کلاس تاریکه، شیء مثلا چراغ لامپ قرار میدید؟ چون بین این شیء و اثرش رابطه برقرار کردید. چرا هوا سرد شد بخاری روشن میکنید؟ چرا هوا گرم شد کولر روشن میکنید؟ یعنی بین اشیا و آثارشون رابطه دارید برقرار میکنید. خب رابطه بین شیء و اثرش جز علیت چیه؟ اگر علیت نباشه، صدفه باشه، بین اشیا و آثارش رابطه که معنا نداره. لذا هر انسانی در عمل به صورت بالبداهه، نه الان بس جمع کنم، هر انسانی بالبداهه در این عالم بین اشیا و آثارش، قوانین علمی، حوادث عالم، پیشبینی ها بر اساس علیت، پس جهان بر پایه علیت میگرده. این اصل علیت یعنی هر پدیده‌ای که وابسته به یک امر دیگره، اولی علت دومی معلول، رابطه میشه علیت. این امر بدیهی اولی است که صدفه محاله. بفرمایید.
آقای می‌دونید
فرمودید
بین صدفه و تصادف
تفاوت داره. بله. تصادف چیه؟ توضیح میدم. توضیح میدم. بله. فعلا صدفه را. تصادف فقط عنوانشو میگم چون ممکنه این جلسه وقت نشه. یا بذارید همینجا بگم دیگه، حالا میترسم این بمونه تو ذهنتون، بذارید بگم و روال بحث اونجا رسیدیم دیگه تکرار نکن. ببینید اون علل اربعه شما پرسیدیم، علل اربعه که اولین جلسه بود خدمتون عرض کردم، حالا ما ادامه این انواع علت رو میخواییم بحث کنیم که بیش از اون اربعه است. ولی تو اون علل اربعه خوب دقت کنید. بین تخت پاک کردن من و صلوات شما توالی برقرار شد. حالا این علیت بله؟ خوب فهمیدی رو. خب ببینید اون علل اربعه که قبلا گفتیم، علت فاعلی، علت قایی، علت مادی، علت سوری. اگر شما این چوبو برداشت ماده به قصد میز درست کردن شروع به نجاری کردید، فاعلیت، قصدتون هم داشتن میزه، پس شما میشید علت فاعلی، چوب میشه علت مادی، هدف میز داشتن علت غایی، صورت هم خب میز یه شکل خاصی داره دیگه، به شکل صندلی درست میکنه. اینجا غایت در بینه، یعنی هدف در بین، برای فاعل علت غایی هم هست. این تصادف نمیگه، این میگن شعور و غایت و هدف برای علت فاعل. اما حالا اگر طوفان شد، بادی وزید، سیدی که آقا پیش بینی میکنن فردا قرار بیاد را افتاد، یه چهار تا آجر و آهن و یه جوری رو هم دیگه قرار داد، یه منظره قشنگی هم پیدا کرد، این به صورت اتفاقی و تصادفی شده یا یه علت غایی در بین بوده؟ تصادفی. در تصادف علیت نیست یا فقط علت غایی نیست؟ احسن. پس تصادف ممکن علیت نیست، علت مادیش هست، علت فاعلیش هست، علت سوریش هم هست، علت غایی نیست، اما در صدفه اصلا علیت نیست. روشن شد؟
من کار
حالا یا مثلا عبس نگیم، چون مخصوصا اگر برهان نظم رو خوب کار کنیم، همون هم تو نظام کلی عالم یه علتی داره، تو ما ظاهرش رو میگیم، مثلا تو ظاهرش میگیم اینجوری، یه وقت شما چارو میکنید به قصد آب، به آب هم رسیدید، شما زمینی که علت فاعلی هستید علت غایی هم دارید یا نه؟ به آبه، ولی شما قصدتون گنج نبود، داشتید میکندید به آب برسید، میگید اتفاقا به گنج رسیدم، این میگه تصادف، میگه اتفاق، چون شما قصدتون گنج نبود، حالا گنج پیدا کردید. خب اینجا علت نداره یا علت غایی نداشت؟ پس این که صدفه نمیشه، صدفه یعنی اصلا علت نباشه، پس بین صدفه و تصادف رو باید فرق بگذاریم. جالب.
باید گفتیم که علت قایی این چهارت علت رو همه، یعنی حداقل هر معلول این چهارت علت رو داره.
بله.
چطور مثلا میگیم علت قایی؟
خب ببینید در اونجا علت قایی دیگه سرایت میکنه. شما به قصد رسیدن به آب داشتید میکندید، منتها سرایت کرد به یه چیز دیگری. حالا یا تو طوفان هم، حالا همینطور. مثلا طوفانی که به عنوان علت فائدیه، اگر اون نظام کلی رو مطرح کنیم، از اینجا برهان نظم به صورتی که فلاسفه مطرح میکنن، فاعل این باد کیه؟ خدا، اگه اثبات شد. چرا در باد این خاصیت رو قرار داده که این منظره؟ و خب بحث عرفانی مطرح میشه. قطعی در جنگاه میرود، از پای انجام کاری میرود. حالا اگر به اون سطح نرسیدیم، این حرف رو میزنیم. بگیم که ممکنه در یک سلسله از امور زمینی که علیت هست، اونجا علت فاعلی اونقدر قوی باشه که منهای علت غایی هم یه فاعلیتی داشته باشه. لذا اینو بگیم تصادف. ولی با صدفه که نیست که، اگر هم بپذیری. پس فرق تصادف و صدفه رو باید قبول کنیم. بفرمایید.
صدفه رو اگه بگیریم انکار علت فاعلی که مشکلی پیش نمیاد.
صدفه
تعریف هم بگیم. تصادف رو
هم انکار علت فاعلی همین داره که علت فاعلی رو شما انکار کردید. ولی مثلا صدفه هیچ علتی، چون ممکنه مثلا فرض
علت مادی یا سوری
رو هم یکی بگه مادیش رو قبول دارم، میگه مثلا در صدفه یعنی هیچ چیزی علت هیچ چیزی نیست. در صدفه، در تصادف علت فاعلی رو قبول داره
ولی قایی رو فقط انکار میکنه.
ایشون هیچ رو قبول نداره،
معناش رو عام‌تر از
خیلی پیشرفت کرده.
دو تا چیز دیگه، اینکه آقای محمدی میپرسیدن اینکه مثلا هر علت معلول داره و شما میفرمودین بدیهیه، با استفاده از همین که حالا این قضیه رو یه قضیه تحلیلی میگیریم که معنای محمول از داخل موضوع در میاد، کاملا روشن میشه که هیچ نیاز به توضیح بیشتر نداره. دو، بحثی که حالا میگن که علیت از کجا معلوم هموار صادقه، با اون بیانی که فرمودین ما علیت رو حضوراً با حالات نفس در میابیم، به اضافه اینکه حالات اون چم حضوری است خطا ناپذیره، جمع میکنیم که همواره این اصل علیت برقراره و تضمین میکنه که این درسته، چون حضوری داریم در میابیم. این
بله، به همین جد عرض کردم ما اصلا با تواری و تعاقب و فرق بگذاریم، ولی همین گفتم ما اصلا علیت از بیرون نمیگیریم.
نکتهش همینه که داریم از نفس
شهود درودی با حکم عقل گرفتیم، حکم کلی عقلی هم گرفت، بعد میایم موارد رو در بیرون عنوان نمونه ذکر میکنیم، میگیم مش نمونه خرواره، و لذا میگیم بین توالی و تعاقب و علیت کاملا فرق هم میزه.
دادن این قضیه است. حالا من الان خدمت شما بگم، شما که شاید دارم اشتباه میکنم، ما یه قانون علیت که داریم انتظارش میکنیم، داریم تو عالم، تو خودمون یا هر جای دیگه این قضیه علت،
نه یه اشکالتون همینجاست، اشکال به انتظار میگی، نه شهود درونی موضوعی انتظار نیست اصلا.
خب همینو، همین که به صورت درونیان پیدا میکنید
به صورت بدیهیات اولیه،
از این نظر که دارید تفاوت بین توالی رو میگید و تفاوت بین توالی و علیت، این درست، این درونی داریم درونی،
بیش از این دارم میگم،
ولی به صورت این که کلی، حالا من یه عرض خدمت شما بگم، میبینید این کجاش بلده، ما توی عالم واقع یه سری عوامل میبینیم که از توی چیز دیگه نیم در شنبه این میگیم به رسیمشون دروب که میگیم علت رو مرده. پس اینجا میتونیم که قانون رو بگیم که یک سری از عوامل،
من اینجا اشکال دارم
با همین، من ادامه میدم حرفا، شاید خودم اصلا رد بش کنم، فقط یه سوالی دیگه واسه بشه، ما یک سری هر چیز رو همیشه که شما گفتید به این قضیه میگیم علت و معلول، هر چیزی که معلول باشه علت داره، این قضیه هیچ اشکالی نداره، هر چیزی که معلول باشه علت داره. حالا سوالی که پیش میاد اینه که ما از کجا میفهمیم که همه چیزها، همه عواملی که در دنیا وجود داره، در عالم خارج و درون ما وجود داره، این معلوله که
بعد بگیم نه این سوال درسته.
حالا
این همه در جوابشون هم گفتم اینجای سوالتون درسته.
اینجا بحث پیش میاد که مثلا ممکنه یک چیزی یک امری وجود داشته باشه که معلول نباشه.
بله قبول دارم.
مثلا ما بهش میگیم واجب الوجود.
حالا عرض
حالا وحدت واجب الوجود اگر اثبات شد من تمام حرفا مثلا پذیرفته است.
خب بله
اول باید
ما این کارو میکنیم.
خب اول باید وحدت
نه حالا اجازه بدید شما کم عجرون علامه بیرویر یادتون نه این قسمت بحث شما کاملا درسته. ببینید ما اولا اون قسمتی که از آدم بیرون نه ما از آدم شهود موضوعی درونی بعد در آدم بیرون سرایت میدیم. سرایت میدیم چی میدیم؟ میگیم هر چیزی که معلول است بی علت نمیشه. اینا قبول کردیم. حالا آیا در این آدم غیر از معلول هم وجود داره یا نه؟ این تازه بحث بعدی ماست. برو بذاریم بهش برسیم. شما فعلا تا اینجایی که داریم بحث میکنیم چون باید روال بحث ما وقتی داریم میگیم اگر هر چیزی معلول بود بی علت نمیشه. این همون همیست که بطلان صبح بدیهیه یا به صورت بدیهیات اولیه اصل علیت رو اثبات میکنه. خیلی خوب حالا میریم جلو بعد ببینیم که اصلا نسبت به کل اصلی سه نظریه وجود داره. یعنی بعد تو برهان ما میگیم یه نظریه اینه که عالم هستی فقط واجب الوجوده، یعنی فقط غیر معلوله، این عرفا میگه. یه نظریه اینه که عالم وجود فقط ممکن الوجوده، فقط معلولاته، اینو مارکسیست‌ها میگن. یه نظریه دیگه اینه که عالم وجود هم ممکن الوجوده هم واجب الوجود، این حکمای الهی میگن. کدوم درسته؟ دلیل چیه؟ حالا وارد میشیم.
پس الان ما به اینجا نرسیدیم هنوز که فقط یک معلول، هر چیزی معلول است. این
نه، ببینید، بحث دقت کنید. هر چیزی که معلول هست
این درست.
خیلی خوب. ما فقط اینو گفتم.
هنوز ثابت نکردم که هر چیزی، هر امری در جهان حالا خارج در
اصلا این برهان میخواد به اون برسه. برهان اصلا اونه. میخواد به این جهان برسه که غیر از خدا همه معلوله تا خدا نباشه اینم نیست. اصلا برهان اینه ولی هرچی برهان ولی مقدمات رو برهان نمیگن از که دم الله و بیر بیر یاد دونم. پس تا اینجای بس که اشکال ندارید هر چیزی که معلول است بیادت نمیشه باید بس که
لیه
نه نه همه بدیهیه دیگه. خب داره همه بدیهی دارم همینه میگه میگم اون چیزی که توضیح هم دادیم هرگاه شیعی در اثر شیعی دیگر به وجود بیاد یعنی معلول اولی رو میگیم علت، دومی معلول، رابطه رو میگیم علیت. این که دیگه بحث نداره که این که بدیهیه منتها برای کسانی که تو بداهتش مکس داشتن یک کمی بحث کردیم ولی حالا یه بحث دیگه مطرحه ایشون هم سوال کردن. حالا ما غیر از معلول هم داریم یا نداریم؟ یکی داریم یا چند تا داریم؟ خب سب کنید حالا ما این یه فلش رو گفتیم مطبع یه بقیه رو ببینید انشاءالله. ما چندی مقدمه باید تو بحث برهان وجود باید بحث بکنیم. یه مقدمش فعلا در حد بحث علیته واسه در این حد. خب الان مقدمات دیگر چیه با هم بحث بکنیم بشون بفهمید.
سوالی که جوابی
هیچ چیه در آدم نمیشه باشه
اصلا
دیگر
اصلا
حرف درستی
کامل
به جهت این که ببینید شما حرف بسیار درستیه بسیار حرف منطقیه. یعنی هیچ کس در این عالم همین که عرض کردم انشتین و هایزنبرگ میگه بر فرضم بیاد علیت رو بکوبه این فقط ادعای لفظی میکنه تو عمل این کار رو نمیتونه بکنه. شما الان اگه بخواید چیزی رو اسم همین بحثی که الان با بنده میکنی طبق نظام علیت یعنی شما مجبوری بگید اگر آ مساوی ب و اگر ب مساوی آ ببخشید ب مساوی س یعنی نظام علیتی. پس آ مساوی سه یعنی این رابطه بین این ها منجر به این نتیجه میشه. این یعنی اصل علیت. خب الان اصل علیت قبول ندارم میگم آ مساوی ب، ب مساوی سه، آ ممکنه مساوی سه باشه ممکنه نشه چون علیت نیستی. این همونی بود که به صورت عامیانه من گفتم میخوام فیزیکدان بشم ولی علیت هم قبول ندارم چیکار کنم؟ اما وقتی من میگم میخوام فیزیکدان بشم میگید کلاس فیزیک، استاد فیزیک، دانشکده فیزیک، تدریس فیزیک، خب یعنی نظام علیت. هیچ که تو این عالم نمیتونه علیت رو رد کنه. حالا اشاعره رد کردن مصطفی و عقل رو قبول نداریم یا کسانی هم که اومدن رد کنن خودشون تو عمل موندن. پس یک اصل علیت این مقدار برای این جلسه جمع.
چه سوال؟
ببینید علت، بله بله، اگر علت علت موجب باشه، یعنی مجبوره که ایجاد معلول کنه، خب بله وقتی علت هست معلول هم هست، مثل دیگه آتش هست قطعا حرارت هست. اما اگر علت علت مختار باشه به اراده خودش میتونه علت باشه، مثلا حتی در یه حد یعنی بنده و شما به اراده حرف میزنیم به اراده سکوت میکنیم، اونجایی که اراده میکنیم حرف بزنیم ما میشیم علت، حرف زدن میشه معلول، حالا اراده میکنیم حرف نزنیم پس علت حرف زدن نشد، علت شدن ما به اختیار خود. خداوند علت موجب نیست، علت مختاره. منتها یه بحث دیگه دارم، اگر خداوند علت مختاره بر مبنای اراده خودش امساک از فیض داره یا فیاض علی الاطلاق، اونا دیگه بحثای بعدیه. منتها باز اون قاعده بیرون، بله خب بله، عنوان خالقیت براش نیست، بله خدا اگر هیچ مخلوقی نداشته باشه قدرت خالقیت داره ولی عنوان خالقیتی نداره. حالا این وقت بس همچنین اون برسیدیم از زمان بذارید ما اینا رو تو صفات بحث میکنیم، بله اینا رو تو بحث میکنیم، رضا متکلمین چی گفتن، فلاسفه چی گفتن، عرفا چی گفتن، ملا صدرا چی جوری اینا رو حل کرده، ما هم تو بحث علیتیم، بله هنوز نگفتم علت تامن یا ناقص، علت معدن یا حقیقی، علت وسیطن یا مرکب، علت داخلین یا خارجی، علت اینا کلی بحث داره. بذارید اینا رو بگم. بعد کارخونه اتومبیل تولید کرد، کارخونه خراب شد، اتومبیل باقیه، کارخونه علت معدس یا علت حقیقیه؟ کارخونه علت ناقص هست. این که ایشون فرمودن علل اربعه گفتم چند تایی دیگه هست، همچنان نگفتم. همین الان درس بعدی ما اینه، من لذا خواهشم اینه عجله نکنید، بذارید من بحث تموم کنم همین را جواب داده میشه. الان فقط من چی گفتم؟ گفتم یک اصل در بحث وجود و امکان بحث علیت، علیت هم داره میگه صدفه باطل، هر معلوم نیازمند به علته. حالا چند نوع علت داریم؟ بعد اگر ما خدا را علت میدونیم، علت معده میدونیم یا علت حقیقی میدونیم، علت ناقصه میدونیم یا علت حقیقی میدونیم و هاکذا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین و طاهرین المعصومین.